37 سطر 15 فبعضه یکون مشترفن فیه بالفعل مثل الانسان و بعضه یکون مشترفن فیه بالقوت و الامکان مثل شکل الکل. بحثمون در تقسیم لفظ به جزئی و کلی بود. گفتیم که مفهوم و به تبعش لفظ تقسیم می شود به دو قسم. یکی مفهومی که می تواند صادق علی کثیرین باشد که کلیست، و دیگری اونی که نمی تواند صادق علی کثیرین باشد که جزئیست. و گفتیم که برای کلی و جزئی تعریف های مختلف شده، دو تعریف شده. در یک تعریف کلی رو ملکه قرار دادن و جزئی رو عدم، و در تعریف دیگه به عکس کردن. و اینو یادم رفت که دیروز بگن، اون کسانی که کلی رو ملکه قرار دادن و جزئی رو عدم، میبینیم که کلی رو اول تعریف کردن و بعد جزئی رو. کسانی که جزئی رو ملکه قرار دادن و کلی رو عدم، میبینیم که اونها ابتدا جزئی رو تعریف کردن بعد کلی رو. یعنی در هر دو مبنا ملکه اول تعریف شده، عدم ملکه دوم. قانون هم همینه. چنانچه قبلا توضیح دادیم ما عدم ملکه رو از طریق ملکه میشناسیم، پس باید ابتدا ملکه توضیح داده بشه و بعدن عدم ملکه. به عبارت مصنف که توجه میکنیم میبینیم که جزئی رو ملکه قرار داده و کلی رو که مقابل جزئی است عدم ملکه گرفته، و همین جهت هم اول تعریف جزئی رو ذکر کرده بعد تعریف کلی رو هم از راه مقابله اشاره کرده. محاکمات یه سوالی میکنه و این سوال رو به دو جواب پاسخ میده. سوالش اینه که چرا مصنف تعریف جزئی رو مقدم کرده بر تعریف کلی؟ دو تا جواب میده. جواب دومش هم نیست کردن از کردن، چون ایشون جزئی رو ملکه گرفته و کلی رو عدم ملکه، و قانون اینه که ملکه، تعریف ملکه مقدم شود بر تعریف عدم ملکه. به این جهت ایشون جزئی رو که ملکه قرار داده مقدماً تفسیر کرده، بعداً به تفسیر کلی پرداخته. اما جواب اولی که ایشون میده اینه که در تعریف جزئی باید کلمه نفس، در تعریف کلی باید کلمه نفس بیاد. مصنف کلمه نفس رو بر تعریف جزئی ابتداعا آورده تا وقتی که کلی رو مقابل جزئی قرار داد کلمه نفس در کلی هم بیاد، یعنی لازم بوده که نفس در کلی بیاد. ایشون جزئی رو ابتدا معنا کرده، تفسیر کرده، به کلمه نفسی رو که در اونجا روشن از آمدنش آورده تا در کلی هم این کلمه به خاطر مقابلهی که با جزئی دارد بیاید. اینو من دیروز توضیح دادم، یه توضیح بیشتری نمیخواد که در تعریف، اگر ما در تعریف جزئی کلمه نفس رو نیاریم جزئی مانع اغیار نمیشه، اگر در تعریف کلی نیاریم کلی جامع افراد نمیشه. بالاخره در هر دو احتیاج داریم که بیاریم، احتیاج در جزئی روشن تره. لذا مصنف در جزئی کلمه نفس آورد، بعد در کلی دیگه احتیاج نداشت که برای کلمه نفس مثلا بیانی بکنه، چون کلی مقابل جزئی است. قهرن وقتی در جزئی نفس بیاد در کلی هم نیست. پس ایشون لازم میدونست که در جزئی در کلی کلمه نفس رو بیاره، ابتدا جزئی رو معنا کرد تا راه برای آوردن کلمه نفس در کلی باز بشه، که اینا با توضیحات دیروز یه مقدار روشن‌تر میشه. من کامل این توضیح ندادم، خود معلوماتم کامل توضیح نمیده، ولی چون من دیروز اینو گفتم دیگه اکتفا میکنم. خب رسیدیم به این مطلب. این مطلبی بود که از حرف گذشته از جلسه گذشته جا مونده بود، باید گفته میشد. رسیدیم به این مطلب که کلی رو میتوان تقسیم کرد به اقسامی. مثلا 3 قسم کلی ذکر کرده، ولی دیگران 6 قسم کلی ذکر کرده. ما ابتدا اقسامی رو که مثلا ذکر کرده میاریم، بعد اقسامی که دیگران گفتن اشاره میکنیم و بعد هم بیان میکنیم که در عبارات مصنف اقسام 6 گانه موجوده و مصنف هم به اعتماد این که اون 6 قسم از عبارتش میشود استخراج کرد، اجمال برگزار کرد و فقط 3 قسم رو کرد. یعنی میخوام بگیم مصنف چیزی کم نذاشته. انشاءالله این بعدا بیان میشه. فعلا وارد این میشیم که اقسام 3 کلی رو که مصنف گفته بیان کنیم. و چون کلی و جزئی مقابلند، اگر کلی 3 قسم داشته باشه جزئی هم قهران 3 قسم باید داشت، اگر کلی 6 قسم داشته باشه جزئی هم 6 قسم باید داشت. ما در اونجایی که عبارت مصنف رو بیان میکنیم، خب 3 قسم جزئی مطرح میشه چون 3 قسم کلی مطرح شده. در اونجایی که به اون 6 قسم کلی اشاره میکنیم، مقابلش هم 6 قسم جزئی پیدا میشه. احتیاطی نداریم که به مقابل اشاره کنیم، ولی در این حال باز هم اشاره میکنیم به مقابل. یعنی 3 قسم کلی و 3 قسم جزئی هر دو رو میگیم، در اونجا هم همینطور 6 قسم کلی و 6 قسم جزئی رو با هم میگیم. مصنف در ابتدا وارد میشه 3 قسم کلی رو ذکر میکنه. بعد که این 3 قسم کلی ذکر شدن، وارد مثال میشه. در وقتی میخواد مثال بزنه، ابتدا 3 قسم جزئی رو میاره و بعد 3 قسم کلی رو تکرار میکنه. باید معلوم بشه که چرا تکرار کرد. کلی رو اول توضیح داد و مثال هم زد، ولی وقتی وارد مثال شده، این فقط خواست مثال بزنه دیگه، توضیحی نخواست بده، ابتدا 3 قسم جزئی رو گفت، 2 مرتبه 3 قسم کلی رو تکرار کرد. الان چند تا مطلب ما پیدا کردیم. یکی این که مثال های سگانهی که ایشون برای کلی میزنه تبیین کنیم، سه قسم رو بگیم، مثال هاش هم بگیم. دوم این که مثال های جزئی رو و در مقابلش کلی رو بگیم که مثال های کلی تکراری میشه. سوم این که بگیم مصنف چه تکرار شد. این سه تا مطلب باقی مونده در متن مصنف که باید توضیح داده بشه، بعد انشاءالله وارد کلام خاجه میشه. اما مطلب اول که سه قسم کلی با مثال هاشه. هر شد این دیروز که مورد بحث مصنف کلی حقیقی است نه کلی اضافی. من اینجا این تیکه رو باید اشاره کنم که البته این مطلب دو مرتبه باز تکرارم خواهد شد. باید اشاره کنم که فرق بین کلی حقیقی و کلی اضافی اینه که در کلی حقیقی گفتن قابلیت صدق و کثیر این لازم است، نه فعلیت صدق. بنابراین اگر کلی حقیقی هیچ فردم نداشته باشه، که فعلیت صدق حتی برای یک فردم نداشته باشه، یا اگر سه کلیت صدق برای یک فرد داره، کلیت صدق بر کثیرین و قابلیت صدق بر کثیرین نداشته باشه، همین اندازه که قابلیت صدق داشته باشه کافیه. در کلی حقیقی ما قابلیت صدق رو میخوام، فعلیت صدق رو نمیخوام. ولی در کلی اضافی میگیم مایندرش تحتو افراد. این مایندرش تحتو افراد نشون میده که ما در کلی اضافی احتیاجی به فعلیت صدق داریم و صدق بر کثیرین بالفعل باشد، بالقوه کافی نیست، یعنی باید افراد داشته باشد. حالا که این مطلب روشن شد، ما کلی حقیقی رو شروع میکنیم به تقسیم. کلی اضافی رو نمیشه تقسیم کرد، این تقسیم رو جرس میکنه، تو کلی اضافی حتما باید افراد داشته باشد، صدقش بر کثیرین باید بالفعل باشد، بالقوه و القابلیه کافی نیست. اما کلی حقیقی صدقش بر افراد کثیر میتونه بالقابلیت و القوه باشه، لازم نیست بالفعل باشه. بنابراین وقتی اینو گفتیم کلی هرگی اقسام میشه، تقسیم میشه، تقسیم میشه به کلی که دارای افراد است، یعنی فعلیت سلط بر کسیرین دارد، یا این که دارای افراد نیست، یعنی فعلیت سلط بر کسیرین ندارد بلکه فقط قابلیت داره. اون هم که قابلیت داره درست میکنه. کلی که اصلا فرد ندارد و قابلیت دارد، یا یک فرد دارد و قابلیت دارد. از مجموع تقسیمی که اقسامی که ما در اینجا ذکر میکنیم سه تا، کلی که فعلیت صدق دارد و کثیر این شده، کلی که قابلیت دارد و فعلیت ندارد شد دوتا. چون همین کلی که قابلیت دارد یا اصلا فردی تحتش مندرس نیست، یا فردی تحتش مندرس هست. چون فرد کثیری نیست، واحده. پس خلاصه این میشه که کلی داریم که دارای افراد کثیر است، کلی داریم که دارای یک فرده، کلی داریم که دارای هیچ فرد نیست. این سه قسمی که مصنف ذکر میکنه. پس هر کدوم از این سه قسم به دو قسم تقسیم میشن، مجموعاً میشه 6 تا، که اینو فعلا اینجا کاری نداریم. بعداً در شرح خواجه اقسام ذکر میکنیم و بعداً توضیح میدیم که مصنفاً کلامش مشتمل بر همه اقسام 6 گانه هست. اگرچه به سه قسم تصریح کرده، ولی 6 قسم ضمناً در کلامش هست. خب حالا این سه قسم رو باید تبیین کنیم، یعنی مثال بزنیم. تبیینش شد، معلوم شد که کلی این سه قسم رو دارد و روشن شد که در هر سه حال کلی حقیقی رو داریم، اگرچه در دو قسمش کلی اضافی نداریم، اما بالاخره کلی حقیقی در هر نه اقسام هست و برای ما کافیه. چون ما میخوام کلی حقیقی رو تقسیم کنیم، نمیخوام کلی اضافی رو تقسیم کنیم. کلی که مثال میخوام بزنم، کلی که دارای افراد کثیر است و در افراد کثیر صدق میکند، یعنی فعلیت صدق بر کثیرین دارد، علاوه بر قابلیت فعلیت هم داره، مثل انسان. انسان یک کلیه، بر افراد کثیر صدق میکنه، هم قابلیت صدق داره هم فعلیت صدق داره، و همون قابلیت صدقش کافیست که کلی حقیقیش بکنه. اونتا فعلیت صدق یکی از اقسام رو درست میکنه. خب این مثال تمام، این راحت. سومی، دومی رو میتونم بعدم میگم. سومی اونیست که یک فرد داره، کلیست که یک فرد داره ولی قابلیت صدا و کثیرین داره، مثل شمس. شمس کلیه، اما ما یه شمس بیشتر در عالم نداریم، البته طبق حیات قدیم یک شمس بیشتر در عالم نداریم، ولی خود شمس قابل صدق و کثیرین هست. میتونه بر همینی که موجوده صدق کنه، میتونه بر معلوماتی که اگر موجود میشدن صدق کنه، اگر موجود میشدن، اگر خدا میخواست موجود میشدن صدق کنه، بر اونا میتونه صدق کنه، حتی بر شمس شمس معلوم هم قابل صدق کنه. پس قابلیت صدق و کثیرین داره ولی فعلیت صدق و کثیرین نداره، چون فقط یه فرد داره. حالا البته بعدن اشاره میکنیم که یک فرد دارد و نمیتواند بیشتر داشته باشد، یا یک فرد دارد و میتواند بیشتر داشته باشد، علی‌ای حال فرقی نمیکنه. قابلیت صدق و کثیرین هست و همین کافیست که کلی رو حقیقی کنه. برای و همین قسم اخیری کردن اصلا سبونی، اینو دو قسمش میکنه، البته بقیه هم دو قسم میکنه، ولی اینو به خاطر جهتی من الان زودتر دو قسمش کردم و نذاشتم به شرح شارح برسیم. علت اینه که خود مصنف یه اشارهی داره که من به خاطر توضیح این اشاره ناچار بودم که تقسیم کنم. پس توجه میکنه کلی که دارای یک فرده به دو قسم تقسیم میشه، یا یک فرد دارد و نمیتواند بیشتر داشته باشد، یا یک فرد دارد ولی میتواند بیشتر بشه باشد. الهی ها یک فرد داره، یعنی فعلیت صدق و کثیرین رو نداره، فقط قابلیت صدق و کثیرین داره. این دو قسم کلی رو ما داریم، دو قسم کلی برای، یعنی کلی که یک فرد داشته باشه. دو قسم میشه که فرد بیشتر ممکن نباشه یا فرد بیشتر ممکن باشه. منظورم از تکرار این مطلب این بود که میخوام بگم در وقتی میخوان مثال بزنن، برای هر دو مثال به شمس میزنن، برای هر دو. در هر دو میگن یک فرد دارد، اما یک بار میگن بیش از یک فرد نمیتواند داشته باشد، یک بار میگن که بیش از یک فرد هم میتونه داشته باشه. هر دو را مثال میزنن به شمس. علتش اینه که در شمس اختلافه. گروهی گفتن یک فرد دارد و بیشتر نمیتواند داشته باشد، گروهی گفتن یک فرد دارد و مجاز است که بیشتر داشته باشه، متا خدا نخواسته. و الا از نظر ذاتی مانعی برای وجود شموس دیگر نیست. وقت اگر گفتیم بس این قسمت توضیح تحشبی که کلی که یک فرد دارد و نمیتواند بیشتر از یک فرد داشته باشه، مثال میزنیم به شمس، بنابر اون مبنایی که میگوید شمس بیش از یک فرد نمیتونه داشته باشه. اگر گفتیم کلی رو تحشبیم که دارای یک فرده و میتواند بیش از یک فرد داشته باشد ولی ندارد، مثال میزنیم باز به شمس، بنابر اون مبنای دیگر که میگوید شمس میتواند بیش از یک فرد داشته باشه. پس توجه میکنید که یک مثال میتونه مثال باشه برای دو قسم کلی. مصنف چون داره اون فرضی رو توضیح میده که یک فرد دارد و بیش از یک فرد نمیتواند داشته باشد، مثال میزنه به شمس، این دمن لای جبه شمس دیگر را. شمس به مبنای کسی که اجازه نمیده شمس دیگر را، میشه کلی که یک فرد دارد و نمیتواند بیشتر از یک فرد داشته باشد. اینم قسم سوم که مثال زد، دومش هنوز نگفتم. وقت البته در امروز ثابت شده که شمس یکی نیست، نه تنها میتواند بیشتر از یکی باشد بلکه بیشتر از یکی هم هست. پس فعلیت ستاره بر کسی که میداره، گفتن هر ستاره خودش شمسه. تو کهکشان ها هر ستاره ریزی که به صورت یه نقطه دیده میشه، گاهی هم انقدر دوره که باشه ستاره دیگه متصل به نظر میاد، هر کدومشون یه خورشیدن. مثلا یک ستاره، یک کهکشان که میلیاردها ستاره داره، میلیاردها خورشید داره، یعنی خورشیده که دوتا نیست. همه یه ستاره ها مثل ستاره ما میمونن، این خورشید ما از ستاره های دیگه به صورت ستاره دیده میشه. در زمین که از توابع خورشیده به صورت خورشید دیده میشه، در جای دیگه به صورت ستاره دیده میشه. ما مگه بریم توی کرات دیگر، ستاره های اون کرات رو خورشید میبینیم. از همه جا خورشید موجود است در هر ستاره، بنابراین ما یه خورشید نداریم بلکه بیشتر داریم. ولی مبنای جدیده، اون مثالی که زدیم بس با مبنای قدیم. البته اگر اون مثالم پیدا نکردیم، آسیبی به اون قانونی که داریم و تقسیمی که داریم نمیرسه، زیرا که ما به طور کلی میدونیم که این قسم رو میتونیم داشته باشیم. حالا مثالش رو داریم یا نداریم مهم نیست، مثال برای ما مهم نیست، وجود قسم برای ما مهمه. خب از قسم اول توضیح دادیم، عبارت شد از کلی که فعلیت ستاره کثیرین داره و افراد کثیر داره، مثال زدیم به انسان. قسم سوم هم مثال زدیم، گفتیم اون کلی که قابلیت ستاره و کثیرین دارد ولی فعلیت ستاره ندارد و یه فرد بیشتر هم براش نیست. اون وقت اینو به دو قسم تقسیم کردیم که یک قسمش مثلا تصریح کرده و اون قسم این بود که بیشتر یک فرد هم نمیتونه داشته باشه. مثال داریم به خورشید، در نظر کسانی که میگن خورشید یکی است و بیش از یکی هم نمیتواند باشد. حالا میریم سراغ قسم دوم. قسم دومی که مثلا یک مثال زده که من تأخیر انداختم توضیحش رو بخاطر اینکه مثالش یه مقدار احتیاجی به تبیین داره، قسم دوم اینه که کلی قابلیت ستاره بر کثیرین دارد ولی فعلیت ستاره بر کثیرین ندارد و یک فرد بیشتر هم هیچ فردی هم براش نیست. در جهان هیچ فردی براش نیست ولی ممکن است که افرادی داشته باشد یا فردی داشته باشد. افرادش ممکنه وجودن ولی اتفاق افتاده که هیچی از این افراد ممکنه وجود در جهان خارج وجود نباشه. حالا در ذهنم ممکنه بعضی تصور نکنن ولی خب بعضی هم تصور میکنن، وجود ذهنی ممکنه داشته باشه، کاری نداریم، ولی وجود خارجی نداره. مثال میزنن به شکل کروی که به 12 قاعده مخمس احاطه پیدا کرده. اینو من توضیح میدم، عکس تعبیر مصنف. مصنف میگه شکل کروی که احاطه پیدا کرده به 12 قاعده مخمس. من از آخر شروع میکنم، مخمس رو میام 12 توش میکنم، بعد کره رو احاطه میدم. این راحت تر معنا میشه. مخمس یعنی پنجلی. یک سطح پنجلی رو شما در نظر مجسم کنید، یک سطح پنجلی رو بزنید رو زمین، بزنید رو زمین، بعد پنج تا دیگه مخمس باز تصور کنید. حالا یا تصور کنید یا بسازید بیرون. بعد این پنج تا رو روی این مخمسی که رو زمین گذاشتید سوار کنید، به طوری که هر ضلع این زمینی با یه دونه از این مخمس ها تماس پیدا کنه، با هر ضلعی از این زمینی با یه ضلع یک مخمس تماس پیدا میکنه، با هر پنج ضلعش نمیتونه تماس پیدا کنه. هر ضلع این زمینی با یک ضلع یه دونه از این پنج تا تماس میگیره. بنابراین پنج تا ضلع برای این روی زمینی داریم، پس پنج تا مخمس میتونیم روی این زمینی بچینیم. پنج تا مخمس ردیف که پهلو به پهلو دادن و روی این مخمس رو پر کردن، به صورت قائم روی این ایستادند. یه ردیف پنجتایی دور تا دور این پنجتا مخمس زیری رو که روی زمین قرار گرفته احاطه کردن، هر کدوم یک ضلعشون رو روی یک ضلع این زمینی گذاشتن. تصویر کردیم چی ارز میکنه؟ دوباره پنجتا دیگه درست، دوباره یه دونه دیگه پیدا کنید، یک مخمس دیگه دسته میتونید بیارید، اینو درست مقابل مخمس زمینی روی هوا قرار بدید بالا. بعد پنج تا دیگر رو هم به همین ترتیب که روی زمینی قرار میدید روی این هوایی قرار میدید. حالا دو تا مخمسی دارید که هر کدومش رو پنج تا مخمس احاطه کرد، اون پنجتای بالایی رو به این پنجتای پایینی تفکیک کنید. باز میبینید که پنجتای ردیف بالا هر کدوم روی یه دونه از این پنجتای ردیف پایین قرار میشه، یک شکلی درست میشه، یه جسمی درست میشه که دوتا پنجلی در پایین و بالاشه، دو ردیف پنجتایی هم که مجموعاً ده تاست در وسطشه، یعنی بین اون آسمانی و زمینی دو ردیف پنجتایی قرار گرفته. الان تفسیر کردیم چی هست کردن دیگه، یعنی دو تا مخمس رو یکی رو رو زمین گذاشتیم، یکی رو هوا قرار دادید، فاصله هم سنان گرفتید که دو ردیف پنجتایی بتواند این فاصله رو پر کنه. وقتی یه ردیف پنجلی رو متصل کردید به اون زمینی، یه ردیف پنجلی رو متصل کردید به اون هوایی، این دوتا ردیف های پنجتایی رو رو هم تطبیق کردید، به صورتی که الان شما یه جسمی پیدا کردید که یک مخمس بالاشه یک مخمس پایینشه، دو ردیف پنجتایی که مجموعا میشن ده تا وسط این دوتا بالای پایینی رو پر کرد. این هم تفصیلش سخت نیست. این 12 مخمس شد که هر کدومشون حساب کنید قاعده شکل هست. قاعده شکل هم چی؟ یعنی شکل از هر طرف به سرخونید یه پنجلیش رو زمین میاد. 12 جور میتونید این شکل رو زمین بذارید، 12 به قاعده میشدید. یعنی این مخمس هر کدوم از مخمس ها میتواند تکیگاه کل این جسم باشه. حالا یه مخمس وقتی که ساختیم یکی رو زمین گذاشتیم که بتونیم بسازیم، ولی حالا که ساخته شد قلش میدیم، این یکی رو زمین قرار میگیره، دوباره اون یکی رو زمین، بالاخره 12 تاش میشن قاعده. 12 تاش میشن قاعده. چه قاعده لازم نیست حتما زمین باشه، قاعده استواره رو اون زیرش میگن قاعده، بالاش هم میگن قاعده، وسطش میگن صد جانبی، بالایی رو قاعده میگیم. مثلا من برای روشن شدن عرض میکنم که رو زمین بزنیدش. خب 5 تا 12 تا قاعده مخمس پیدا کردیم. قاعده مخمس یعنی قاعده های پنجتایی. حالا یه کره پیدا کنید دور این جسمی که به این صورت ترسیم شده احاطه بدید، به طوری که این کره با تمام اون برآمدگی های این 12 مخمس تماس داشته باشه. چون بالاخره این جسمی که الان شما درست کردید این برآمدگی داره، اینطور نیست که یه چیز صافی باشه، کره که نیست که طور تطورش صاف باشه، بالاخره یک جاهای زل داره، اون زل ها و گوشه ها حالت برآمدگی بهش داده. شما یک کره ای رو دور این احاطه بدید که به تمام برآمدگی هاش احاطه کنه، یعنی کاملا محیط به این جسم باشد. البته میدونید تمام جسم نمیتونه بپوشونه، چون این جسم به تعبیر ما تو رفتگی داره، بیرون زدگی داره، یعنی قوز داره، فرو رفتگی داره. این کره نمیتونه همش رو به همه بسه، میتونه همه رو احاطه کنه ولی نمیتونه به همه تماس پیدا کنه، فقط به اون بیرون زده ها و اون قسمت هایی که برآمده هستند یا به تعبیر ما مثلا قوز این شکل و جسم به حساب میان، به اونها تماس پیدا میکنه. اون سطوح پنزلی ها رو دیگه احاطه نمی کنه، اون رؤوس رو و اون اضلاعی رو که برآمدن اونها رو تماس پیدا میکنه، بر همه احاطه میکنه. اشتباه گفتم احاطه میکنه، بر همه احاطه میکنه و اونها تماس پیدا میکنه. حالا یک شکل کره داریم با این تصمیم تموم شده، نه تمام اضلاع نیست، بعضی از این توجه کنید، بعضی از این اضلاع دوازده مخمس بعضی خودشون با هم دیگه تماس دارن، همونطور که توجه کردید بعضی اضلاع مثلا اون مخمس های دو ردیف دهتایی، اینا خیلی اضلاعشون رو هم نشسته، بعضی از این اضلاع رو کره احاطه نمی کنه. اونایی که عرض میکنم برآمده است دیگه، حالا هر چی هست اونا رو کره احاطه میکنه، یعنی قسمت های برآمده رو کره احاطه میکنه، قسمت های فرو رفته رو کره احاطه اجتماع میگم و تماس پیدا میکنه، کره همه رو احاطه میکنه، منتها با اون اجزای برآمده تماس پیدا میکنه، با بقیه اجزا تماس پیدا نمیکنه. حالا تماسش مهم نیست، میخواستم نحوه احاطه رو عرض کنم. حالا فرض کنید که شما کره ای رو احاطه بدید به این جسم که تماس هم نداشته باشه، این جسم درست وسط کره قرار بگیره، تماس هم نداشته باشه، بازم برای مثال ما کافیه. من که تماس رو دارم عرض میکنم برای اینکه این کره کیت بشه به اون جسم دوازده مخمسی، و الا کیپ هم نشد بالاخره یه طرفش هم بیفته، بالاخره احاطه حاصله، ما احاطه رو نظر داریم، کره به تماس نداریم. خب حالا توجه کردید جسمی پیدا شد کروی، جسمی پیدا کردیم کروی، حالا الان که توضیح دادم از درون آمدم بیرون، حالا میخوام از بیرون برم درون، جسمی داریم کروی که احاطه کرده به یک به دوازده قاعده مخمس، به دوازده قاعده مخمس، یعنی به یک شکلی که دوازده قاعده دارد و هر قاعده اش یک مخمس یعنی یک پنجلیه. حالا یه همچین جسم پیدا کردیم در تصویرمون، آیا در خواهد این جسم داریم یا نداریم؟ نداریم، هیچی نداریم، حتی یه فرد هم نداریم.
میشه
باشه؟ چرا؟ میشه باشه، امکانش هست، نداریم. نه، تو تصویرش که مشکل نیست، تو ساختنش هم مشکل نیست. پنجلی
یک
دونه بدون رو هم قرار
میگیره،
مربع چهار تا رو هم قرار میگیره، پنجلی پنج رو هم قرار میگیره، سر بشیده ولی هر دیشون راحت قرار میگیره. هیچ چیزی لازم نیست، مثل یه بشکه، ببینید یه بشکه بزرگی رو شما روش فشار بیارید، فشار بیارید از وسط قوس پیدا میکنه، میزنه بیرون، فشار وقتی آوردید از وسط میبینید زد بیرون، این که از وسط میزنه بیرون بالاش یه دایره میشه، پایینش یه دایره میشه، دو تا ردیف هم پیدا میکنه، منتها این دو ردیف پنجلی نیستن، حالا میشه پنجلیش هم کرد. این که من تصویر کردم تصویرش خیلی ساده بود و ساختنش هم ساده است، یعنی امر ممکنیه، منتها نداریم، نداریم هم که میگیم بر حسب تفاوت خودمونه، ولی ممکنه شما برید تو کرات آسمانی بگردید یک همچی چیزی پیدا کنید، ما طبق تفاوت خودمون میگیم نداریم، در طبیعت نداریم، در طبیعت نداریم، در حالا شب داشته باشی. نه متصل از چیز مهم نیست، متصل من توضیح دارم، تماس لازم نیست، احاطه لازم، بله تماس سطحی که اشکالی نداره، تماس هم که ما میگیم تماس پیش خودمونه. ما به فیزیک جدید کار نداریم که میگه هیچ کدوم با هم تماس ندارن، همه دور هم دارن میچرخن. ما تماس انبنا رو میگیم، تماس واقعی ممکن نداشته باشه، ولی این اشیا به هم تماس داره. همین جسم شما میبینید به هم تماس داره، این دیوار روی زمین گذاشته شده، سقف رو دیوار گذاشته شده، همه به هم تماس داره. ما همین تماس ظاهری داریم از اون. خب پس یه شکل این چنینی در جهان نیست، ولی ممکن است باشه. پس صدق از شکل الکری المحیط به اثنا عشر قاعده مخنثات، این یک امر کلیست، کلی حقیقیست، قابل صدق بر کثیرینه، ولی یکی از این کثیرینش موجود نیست، حتی یکیش هم موجود نیست. پس میتوانیم ما کلی داشته باشیم که قابل صدق بر کثیرین باشه، هیچ فرقی از افرادش موجود نباشه. این هم مثالش. خب تا اینجا مطلب رو جمع کنیم که میخوام از رو بخونه. معلوم شد که کلی حقیقی، کلی قابل صدقات کسیری، چه فعلیت صدقات شده چه نداشته باشه، به این مناسبت کلی رو ما به سر استخدم کردیم. یکی قسمی که خب فعلیت صدقات کسیری داره، دو تا قسمی که قابلیت صدق دارن، یکی از این دو قسم نیست که یک فرد دارد بیشتر ندارد، یکی همین بود که اصلا هیچ فرضی نداره. مثال زدیم برای اولی به انسان، مثال زدیم برای سومی به شمس، مثال زدیم برای دومی به این شکل خاص. اون اقسام دیگر است که بعدا میگیم. شریک الباری هیچ فردی ندارد و نمیتواند فردی داشته باشد، با این کره با این شکل فرق میکنه. این شکل هم هیچ فردی ندارد و میتواند داشته باشد، فرق است به این صورت. شریک الباری بعدا مثال میگیم، در وقتی که شش قسم میخوام بشمریم اونجا شریک الباری رو مثال میگیم. میگیم کلی که هیچ فرد ندارد و نمیتواند فردی داشته باشد که شریک الباری، کلی که هیچ فرد ندارد و میتواند داشته باشد نیست. بله همون قصه این به نفسه نیست، نه تطریق داخل میشه، چون به خاطر مانع خارجی نمیتواند داشته باشد، ولی به لحاظ نفسش میتواند داشته باشد. و تعریف گفته بود که هر چیزی که به لحاظ نفسش میتواند افراد داشته باشد کلیه. پس سری کلباری میشه کلی، چون به لحاظ نفسش میتونه افراد داشته باشه، ولی به لحاظ دلیل خارجی که دلیل توحیده نمیتونه فردی داشته باشه. اگر فردین براش ممتنع شد خارجن، آسیبی به کلی بودنش نمیزنه، چون در کلیت ما شرط نکردیم قابلیت صدق رو، عدم ممنوعیت رو به دلیل خارجی گفتیم. عدم ممنوعیت به لحاظ خودش باشه، یعنی خودش مانع صدق بر کثیری نشه، دلیل خارجی مانع بشه اشکالی نداره. بنابراین توجه میکنید که شریک الباری کلیست، زیرا اگر من ای از صدق بر کثیرین دارد، من اش خارجیست، من اش داخلی نیست، نزا کلیت هست. اصلا قید نفس آوردیم برای که این تو شریک الباری رو و همچنین امثال زاله که وارد رو تکیب کنیم. سطح 37 این سطح 15 سطح ازهو، از اینجا عرض کردم شروع به تقسیم کلیست و بعدم به مناسبت تقسیم جزی. اول جزئی رو تعریف کرد، بعد کلی رو. حالا که تعریف کلی تموم شد، اقسام کلی رو میگه، بعدم اشاره میکنه به اقسام جزئی. حالا اقسام کلی فبه ازهو، یعنی بعد کلی، کلی حقیقی. یکون و مشترکن فی بلفل، بلفل مشترکن فی، مشترکن فی یک کلمه هست، مشترکن فی یعنی کلی، یعنی قابل استفاده الاساسی. بلفل مشترکن فی یعنی قابلیت صدق و کثیرین که دارد هیچ فعلیت صدق هم دارد، کثیرین در سطحش منترس مثل انسان. و بعضی یعنی بعضی کلی حقیقی هستن که یکون مشترکن فی، یعنی افراد داره اما افرادش به قوت الامکان هستن، افراد موجود نداره که فعلیت صدق و کثیرین پیدا کنه، افراد معدومی دارد که این افراد ممکن الوجودن. پس این کلی قابلیت صدقات کثیرین دارد، ولی فعلیت صدقات کثیرین نداره. مثل شکل کره، یعنی شکل کروی، یک کره‌ای که محیط باشد به 12 قاعده که هر یک از این قاعده ها مخمس باشند، 12 تا مخمسات باشند، مخمس این پنجلی، هر کدام از این قاعده ها پنجلی باشند، 12 تا پنزلی به همون نحوه که عرض کردم کنار هم جمع بشن و یه جسمی رو تشکیل بدن، وقتی یک کره این 12 تا رو احاطه کنه. در این حالت این شکل مورد نظر ما درست می شود، ولی ما چنین شکلی در خارج نداریم. با این چنین شکلی در خارج نداریم، این همچنین شکلی کلی است، یعنی قابل صدق و صفیه. منتظم؟ بله، کسی منتظم. البته ما کثیر الادراء منتظم داریم که در سطح، یعنی همه اضلاعش با هم برابره. کثیر الادراء غیر منتظم داریم که اضلاعش با هم نابرابره. خب در جسمان همی که میتونیم بگیم اینم کثیر الوجوه منتظمه یا کثیر القاعده منتظمه. کثیر القاعده غیر منتظمه میتونیم بشه بشه میشه چون محاطی که الان متصفیم کردیم کثیر القاعده منتظمه، یعنی قاعده های زیادی داره، 12 تا قاعده داره، قاعده هاش هم منظم هم همه اندازه هم میتونیم نامنظم هم فرض کنیم، نامنظم هم فرض کنیم کرر به شهاته بگیم، فرقی در بحث ما نمی کنیم. مخمس میخواد مخمس منتظم باشه، میخواد مخمس غیر منتظم باشه. وقت خود هر مخمسی وقت مخمس ها هم میخوان با هم یک هماهنگ باشن، میخوان اختلاف داشته باشن. فقط باید رعایت کنید که این قواعد رو هم سوار باشن، بینشون خلایی در به وجود نیاد. اینو باید رعایت کنید، ولی حالا انتظام لازم باشه؟ نه، انتظام لازم نیست. البته شاید اگر بخواد خلع رو رعایت کنید انتظام لازم بشه، چون در یه جاهایی اگر بخواد همینجوری کج و موبد پیش برید یه جاهایی برخورد میکنید که خالی میمونه. بنابراین باید این جسد رو با کثیر الاعضای منتظم پر کنید. حالا با کثیر الاعضا منتظم پر کنید که درد سر نداره. وقت بعدم یه خوره رو دورش احاطه بدید، این شکلی که ما در سرزدش هستیم تصمیم میشه. تو میخوام بگیم در خارج نیست ولی قوه و امکان وجود رو دارد و این کلی هم در تمام این موجودات بل امکان صادقه. بنابراین چون صدق و کثیر می کند کلی است. اینی که شما کشیدید پنجلی هست ولی منتظم نیست، منتظم نیست، ولی یه خود باید کم و زیادش کنید. اونی که الان شما درست میکنید آخر جواب نمیده شده که شما سشید بعد حالا بعدم بیوای دقیقی بیشتری بکشید که همه اعضایش با هم برابر باشه، اون راحت تر میتونید باشید. وقت تازه رو کاغذ دارید میکشید اون قاعده های زمینی و هوایی که رو میتونید تصمیم کنید. و بعضی هو لیخه یا رفیه شرکتون لا بلفل و لا بالقوت و الامکان. بعضی ها هم این چنینن، یعنی بعضی کلی ها اینطورن که لیخه یا رفیه در اون کلی شرکت اصلا حاصل نیست، نه بلفل حاصل است و نه بالقوت و الامکان حاصل است. یعنی نه بلفل افرادی دارد نه قوه افراد دارد. البته ممکنه یه فرق داشته باشه یه افراد نداره. حالا البته این هم میشه به دو قسم تقسیم بکنیم، یکی این که اصلا فردی ندارد، یکی این که یه فرد دارد، ولی بالاخره هر دو مشترک هم در این که کثیرین ندارد، شرکت ندارد. شرکت همی کثیرین تحتش باشه. بله شرکت ندارد، نه بالفعل شرکت دارد، یعنی افراد کثیری الان تحتشن، نه بالقوت و الامکان شرکت دارد، یعنی افراد کثیر هم نمیتونه داشته باشه. حالا چه هیچ فرد نداشته باشد چه شریک الباری، چه یه فرد داشته باشد و بیشتر نداشته باشد مثل شمس، این دمن لا یا جد رزو وجود شمس دیگر، اونم همینطوره. نه بالفعل شرکتی درش هست، نه بالقوت و الامکان فرد دارد، بالفعل هم دارد، اما شرکت ندارد. شرکت هم کثیری کثیری ندارد، یکی بیشتر تحتش میزنم یا هیچ چیز روش نیست، ولی شرکت رو ندارد ولی میتواند داشته باشه. حالا یا مثل شریک الباری که اصلا هیچی ندارد و شرکت هم ندارد، یا مثل شمس که دارد و شرکت ندارد. اما این قید دقت کنید به سبب قید نفس مفهومی، ایشون مطلب رو تکمیل میکنه. فکر نکن اگر لیس یقع هست، لیس یقع لا بالفعل و لا بالقوت و الامکان، اگه بخواد خلاصش کنیم معنیش اینه که یمتنه. اگر نه بالفعل شرکتی دارد نه بالقوت و الامکان شرکتی دارد، معنیش اینه که شرکتش ممتنه. بالفعل شرکت نداره، قوه و امکان شرکت هم نداره. خب اگه امکان شرکت نداره پس شرکتش ممتنه دیگه. بنابراین امکان شرکت داره. این امکان شرکت از کجا آمده؟ می فرماد به سبب غیر نفسی مفهومی. این امکان به سببی آمده که مفهوم خود این کلی نیست. یعنی خود کلی به لحاظ مفهومش امکان شرکت ندارد. امکان شرکت به سبب بیرونی پیدا شده، به سبب بیرون از مفهوم پیدا شده. دلیل دیگری داریم که شمس نمیتواند بیش از یکی باشد. دلیل داریم که شریک الواری هیچ فردی نمیتواند داشته باشد. این نمیتواند ها به لحاظ خود مفهوم نیست. این نمیتواند ها را دلیل خارجی ایجاد کرده. بنابراین به کلیت این کلی آسیبی وارد نمی کنه. لذا میگه به سبب، یعنی این امتناع. اصلا امتناع از کجا در میاریم؟ وقتی میگه شرکت حاصل نیست، بالفعل حاصل نیست، حتی به امکان هم حاصل نیست. خب وقتی چیزی به امکان حاصل نباشه میشه ممتنع دیگه. امتناع را از اینجا در میاره. میفرماد امتناع به سببی است غیر نفس مفهوم این کلی، غیر از خود کلی، مفهوم کلی. خود مفهوم امتناع نداره، از بیرون امتناع آمده. بنابراین کلیت آسیب میبینه. مثال مثل شمس عندما لا یکد به وجود شمس اخرى، کسی که شمس دیگری اجازه نمیده شمس رو کلی میدونه، اون تا کلی که در شرکت نیست. یه فرد داره ولی شریک نداره، شرکت درش نیست، اون کثیرین نیست. کثیرین رو ندارد و نمیتواند هم داشته باشد. این نمیتواند داشته باشد رو کسانی که لایجب و ضبوطی به شمس اخرى رو میگن. اگه کسی گفته بود تجویز میشد وجود شمس اخرى رو، دیگه نمیگفت نمیتواند داشته باشد کثیرین. مثال جزئی تمام شد. ببینید اقسام کلی رو گفت، در ضمن مثال هم براشون زد. حالا وارد مثال جزئی میشه و دو مرتبه مثال کلی رو تکرار میکنه. مثال جزئی رو بیان میکنه، مثال کلی رو تکرار میکنه. مثال جزئی دیروز عرض کردم کلی رو اگه بخواد جزئی کنید با اسم اشاره، با علمیت، با مرجع ضمیر قرار دادن و امثال ذلک میتونید جزئیش کنید. ایشون با ضمیر با اسم اشاره داره جزئی میکنه. و مثال جزئی زیدونه، این با علمیت درسته که یک فرد از افراد انسان رو بینید، این در مقابل انسان بذارید، انسان رو کلی گرفت، زید رو جزئی میشه. اینجا با علمیت جزئی کرده، این زید علم است، لذا به جزئی. و همون که دیدید توضیح دادن، باید در وقت تصور و مفهوم شما علمیت رو بزنیتون تصور کنید و الا جزئیت از بین میره، جزئیت درسته میشه. مثال جزئی دوم، اصلا ما سه تا کلی داریم، در مقابل سه تا جزئی خواهیم داشت. لذا سه تا مثال میزنه برای جزئی. بعدا هم خواهیم گفت شش تا مثال برای جزئی داریم. و هذه الکره المحیطه به تلک، این همون کره محیطه به اون تلک. تلک یعنی دوازده قاعده مخمس. تلک یعنی شکلی که دوازده قاعده مخمس داره، یا همون دوازده قاعده مخمس چون مؤنث آورده به همون دوازده قاعده مخمس برمی کرده. این همون شکله، منتها حاضهی سرش آمده، بزا جزی شده حاضه الکورت و المحیطت و بکر. بعد مثال برای قسم سوم حاضه شمس، این هم همون مثال کلی قبله، منتها با حاضهی جزی شده. این سه تا مثال جزی بودن. دوباره میگه مثال کلی، با اینکه مثال کلی قبلا گفته بود، بازم جمعشون میکنیم. یه مثال کلی ال انسان، زید رو میکنه انسان، مقابل زید انسان قرار داده شده. ولی کرت و محیط حتی به ها مطلقتن، مطلقتن یعنی حاضری رو نیار. کره محیط به ها، به ها یعنی به اثنا عشره، به اثنا عشره فقاعدت مخنصات، مطلقه یعنی حاضری رو نیار. جلوشی مطلق جلوشی کلی اختصاص به یه فرد ندسته باشه. این میشه مثال برای کل. و شمس، شمس هم کلیه، حاضری رو برسرش ندار میشه کلی. خب سه مثال برای جزئی و سه مثال هم برای کلی. همین سه مثال کلی رو جزئی رو کلی کرد. حالا سوال میشه چرا مصنف کسیاس هست؟ دو تا جواب میتونیم بگیم، شاید هر دو جواب هم به هم ارجاع داده بشه. یه جواب آسون که اصطلاحی هم حرف نمیزنیم، میگیم مصنف در وقتی که داشت اقسام رو ذکر میکرد، خب در ذیل اقسام مثالم گفت، البته با گفتن مثال دیگه بی‌نیاز شد، نمیخواد کلی رو مثال بزنه، ولی چون در وقت تعریف کردن جزئی و کلی ابتدا جزئی رو تعریف کرد، بعد کلی رو بالمقایسه بیان کرد، گفت کلی چون مقابل جزئی است، با تعریف جزئی تعریفش روشن میشود. دقت میکنید که کلی رو مستقل قرار نداد، کلی رو متکی کرد به جزئی. تفسیر کلی رو گفت چون کلی مقابل جزئی است، پس اگر تفسیر جزئی این است، تفسیر کلی مقابل این است. به این صورت کلی تفسیر شد. حالا چون در تفسیر چنین کرده، در تمثیل هم میخواد چنین کنه. در تمثیل هم اول به جزئی مثال زد، بعد به اقتضای مقابله مثالهای کلی رو زد و اکتفا نکرد به اون مثالهایی که در ضمن تبیین اقسام گفته بود. چرا؟ چون میخواست مقابله را که در تفسیر افاده کرده بود در اینجا نیز افاده کنه. در تمثیل هم میخواست مقابله رو افاده کنه و بفهماند که در مثال هم کلی مقابل جزئی است، همونطور که در تفسیر کلی مقابل جزئی بود. این توضیح یه جواب برای این که مصنف تکرار کرده. جواب دیگر که مقدار علمی تر میشه ولی ممکنه به همین جواب اول اجراش بدید اینه که ما وقتی کلی و جزئی رو با هم مقایسه میکنیم، دو جور مقایسه داریم. یکی مقایسه معنونها، یکی مقایسه عنوانها. یه وقت شما زید رو با انسان مقایسه میکنید، زید معنون به جزئی است، یعنی مصداق جزئی است. انسان معنون به کلی است، یعنی مصداق کلی است. یه وقت این دوتا معنون ها رو با هم مقایسه میکنید، یه وقت نه، عنوان جزئی و عنوان کلی، عنوان ها رو مقایسه میکنید، به معنون کاری ندارید. معنون ها رو که خواستید مقایسه کنید، یک معنون تحت معنون دیگره، زید تحت انسانه، مقابله ندارن با هم، اندراج دارن. یعنی زید مندرج تحت، زید مندرج تحت انسانه. این کلی که عبارت از انسانه مشتمل بر این زیده، از یک طرف اندراج، از یک طرف اشتماله، مقابله نیست. ولی وقتی عنوانها رو با هم مقایسه میکنید مقابله میبینید. جزئی که عبارت است از غیر قابل صفت مقابل است با کلی که عبارت است از قابل صفت. عنوانها با هم مقابلن، قابل صفت و غیر قابل صفت مقابله. پس عنوانی که یکیش به معنای قابل صفت و یکیش به معنای غیر قابل صفت، اون عنوان ها مقابلن. پس عنوان جزئی و عنوان کلی مقابلن. بنابراین ما دو جور لحاظ میتونیم به کلی و جزئی داشته باشیم. یکی لحاظ به اعتبار معنون ها، یکی لحاظ به اعتبار عنوان ها. مصنف در وقتی که داشت اقسام رو توضیح میداد و بعد مثال میزد، به معنون توجه داشت. دقت کنید چرا عرض میکنم به معنون توجه داشت. چون میگفت شرکت، میگفتش که این کلی شرکت دارد، حالا یا شرکت بالفعل یا شرکت بالامکان یا گفتیم که شرکت بالامتناع، هر چی بالاخره شرکت رو مطرح کرد. شرکت این اجتماعی از طرف جزئی حساب کنید، این اندراج. اونجا که داشت اقسام رو ذکر میکرد و مثال برای اقسام میگرد، به معنون ها توجه داشت و معنون رو که کلیست گفت مشتمل است یا شریکت یا مشترک است، گفت مشتمل است یا مشترک است، معنون رو میگه. خب اونجا به لحاظ این بود که معنون ها رو مقایسه کند و مقایسه کرد، تمام شد. گفتش که این کلی مشتمل است بر این جزئیات، میتواند مشتمل باشد یا مشتمل هست و اون ولی حالا یا جزئیاتی دارد یا ندارد، ندارد هم ندارد و میتواند داشته باشد یا ندارد و نمیتواند داشته باشد، یا ندارد یکی دارد یا ندارد بیشتر دارد، این چند هیچی ندارد. این همه توضیحاتی بود که گفتیم. همه توجه میکنید نظر به این بود که کلی مشترک است و جزئی مندرج است و این همون نظر به معنون ها. ولی وقتی دمرام گفت مثال رو جزئی و بعد گفت مثال رو کنیم، نظر به عنوان ها داشت، نظر به عنوان داشت. عنوان ها مقابل هم بودن، ایشون در مثال هم کلی رو مقابل جزئی قرار داد، همونطور که در تفسیر کلی رو مقابل جزئی قرار داد. در تمثیلم کلی رو مقابل جزئی قرار داد. پس در وقتی که داره مثال میزنه به عنوانها توجه داره، در وقتی که داشت توضیح میداد اقسام رو و مثال میآورد به معنون توجه داشت، و چون لحاظ دوتا بود دوبار مطلب رو گفت، دوبار مطلب رو. و تکرار نیست، تکرار در صورتی است که یک شی دوبار به یک لحاظ تبیین بشه، این میشه تکرار. اما اگر یک شی دوبار به دو لحاظ تبیین شد تکرار دیگه نیست، همون دو لحاظ جلوی تکرار میگیره. پس مثلا یک در اینجا دو لحاظ داشته و لذا تکراری رخ نداده. اقولو الجزئی الذی رسمه هو الحقیقی. تعبیر به رسمه رو توجه کنید، نشون میده که این تعریفی که مصنف برای جزئی آورد و همچنین برای مقابلش کلی آورد تعریف رسمیه، تعریف حدی نیست. لذا میگه رسمه. جزئی که مصنف با تعریف رسمی تعریف شد جزئی حقیقیه. مراد ما جزئی حقیقی نه جزئی اضافی. خواجه از اینجا در حد تقریبا یک خط جزئی اضافی رو بعد کلی اضافی رو تبیین میکنه، چون نه که اسم جزئی حقیقی برد، مناسب است که جزئی اضافی رو هم تبیین کنه که ما بفهمیم حقیقی چیست، اضافی چیست. بعد از اینکه اضافی رو با همین مقدار مختصر تبیین کرد، دوباره برمیگرده به اصل بحث. ما کلی حقیقی رو تقسیم میکنه به 6 قسم، برای 6 قسم هم مثال میزنه، بعدا میگه جزئی هم 6 قسم میشه. وقتی کلی 6 قسم شد جزئی هم 6 قسم میشه، که این آخرین بحثی این فصل چین شده. وقتی رسیم هرش میکنیم الان بحث وارد شد در اضافی و حقیقی، حالا سه کلی که جزئی به مناسبت چون بحث کردیم یه مقداری از جزئی اضافی و کلی اضافی رو همچنین جزئی حقیقی و کلی حقیقی رو توضیح به خود وارد این مباحث میشیم. ولی بحث استطرادی است، ولی چون خاطر ترش کرده ما تر میکنم. اولا جزئی اضافی و کلی اضافی باید تعریف بشه به تعریفی که خاطر گفته، بعدا بینشون نسبت گیری، بین این عناوین نسبت گیری بشن. ما کلی حقیقی و جزئی حقیقی تعریف کردیم، اون دیگه کسی به تعریف مجدد نداره، تعریف شد در عبارت مصنف دیروز خوندیم. اما جزئی اضافی و کلی اضافی تعریف نشده، الان میخوام تعریف کنیم. خواجه میفرماید جزئی اضافی هر اخصی که تحت اعمی مندرج باشد. یعنی اگر شما دو مفهوم داشتید که یکی اخص از دیگری بود، به اون اخص میتونید بگید جزئی. منتها این جزئی بهش میگه جزئی اضافی. چرا؟ چون در این جزئی اضافی قید نمی کنید عدم شرکت رو. در جزئی حقیقی قید می کردیم عدم شرکت رو، گفتیم حتما اشتراکی نباشد و بر افراد کثیر قابلیت صفر نداشته باشه، فعلیت که هیچ حتی قابلیت صفر هم نداشته باشه، این شد جزئی حقیقی. اما جزئی اضافی میگیم نه، کل و اخصن که بتواند تحت اعم قرار بگیرد جزئی اضافی است، ولو این اخصی که تحت اعم قرار گرفته و به خاطر همین تحت اعم قرار گرفتن اضافی شده جزئی شده، ولو این خودش کلی باشد قابل صدقات کثیرین باشه. میبینید در جزئی اضافی دیگه ما شرط نمی کنیم که قابلیت اشتراک نداشته باشه، قابلیت اشتراک هم داشته باشه یا نداشته باشه فرقی نمی کنه، همین اندازه که تحت اعم قرار میگیره میشه جزئی اضافی. و جزئی اضافی به این ترتیب شامل جزئی حقیقی هم میشه. جزئی حقیقی اگه تحت اعم قرار گرفت میشه جزئی اضافی. کلی حقیقی هم اگه تحت اعم قرار گرفت میشه جزئی اضافی. و جزئی اضافی افرادش بیشتر جزئی حقیقیه، تو شامل جزئی حقیقی هم میشه تا یه چیزی اضافه بره. خب وقتی جزئی اضافی رو تعریف کردیم کلی اضافی هم روشن میشه، اون اعمی که تحتش اخصش میشود کلی اضافی. اعمی که تحتش اخصه، اخصی که تحت اعم بود شد جزئی اضافی، اعمی که تحتش اخصش میشه کلی اضافی. حالا انسان کلی اضافی است، چرا که تحتش اخصی هست، اونای دیگه هم همینطور. اون وقت کلی اضافی حتما همونطور که شده چنان با تحتش اخص باشه، چند تا اخص هم باشه یه دونه کافی نیست. هم شما نتونی کلی اضافه بگیری، چون تحتش افراد اخص نیست، یک فرد. شریک کلباری نمیتونی کلی اضافه بگیری به خاطر اینکه تحتش افراد نیست، تحتش یک فرد نیست. اینا کلی حقیقی هستن، کلی اضافه نیست. افراد در عرض هم داره و طول هم تصویل هم نیستی، طول هم که همون اندراجه. نه، افراد در عرض هم هستن. افراد در عرض هم باید برای کلی اضافی وجود داشته باشن. افراد در طول چون جزیه اضافی هست، اینکه اشکال نداره افراد در طول هم داشته باشه، اشکال نداره. ولی خب مراد افراد در عرض هم هست. این تفسیر جزئی اضافی بود و کلی اضافی به تفسیری که خاطر گفته جزئی اضافه این شد کل اخص یندرج تحت اعم و کلی اضافی این شد کل اعم یشتمل علی الاخص، یشتمل علی اخص ها نه یک اخص. اخص این افراد، حالا برای افراد انواع باشند، ولی افراد انسان کلی اضافیه، انسان کلی ایشون چیزی اضافه نشده، هم نگفته این اصطاره این اضافی نیست. حالا بله، بعضی گفتن کلی اضافی کلیست که تحتش کلی دیگر باشه، ولی اینجا دقت بکنی این نمیگه. البته خواهده که یک توضیح در مورد کلی نداره، کلی اضافی توضیح نمیده، ولی قطف رازی میگه که ثانی هما الام الذي يكون تحته اخص، امنی که تحتش اخص باشه، وقتی میفهمد به حوال مشترک بین کثیرین بالفعل، مشترک بین کثیرین بالفعل، مشترک بالقوه نیست که فرق میذاره بین کلی اضافی و کلی حقیقی. بیش از اینم دیگه بیان نمی کنه. اینا قید نمی کنن که کلی اضافی حتما باید تحتش کلی باشه، تحتش افراد باشه کافی میتونه، تحتش کلی رو معتبر نمی کنیم، این دستانشون نیمده. هر کلی که تحتش اخص باشد می شود کلی اضافی. اونی که شما می فرماید که کلی باشد که تحتش کلی باشد، و خون کلی بالایی نسبت به کلی پایینی اضافی می شود، فقط اضافی می شود. البته در یه لحاظ دیگه کلی حقیقی هم هست، چون تحتش انواعیست و قابل صدق و تفسیر کلی حقیقی هم هست. از اول ایشون دیگه قید نمی کنی که حتما تحت کلی اضافی باید کلی باشه، دیگه تحت کلی اضافی باید اخص باشه. حالا مذهبش چیه روشن نیستن، چون قید نشده ما از قید نشده میخوریم استخراج میکنیم، توضیحی نداده داریم استخراج میکنیم. دیگه در عبارت که خوندم دیگه عبارت قطعن دیدیم، عبارت خاطر که اصلا قبیلی نداره، عبارت قطعن که تبیین داشت شرط این که حتما تحت کلی اضافی کلی من داره ایزوشه نداره، فقط تحت افراد باشه کافیه. تحتش باید کثیرین باشه، آره کثیرین میخواد کلی باشه، میخواد تحت کلی. این تبیین کلی حقیقی و کلی اضافی و جزئی اضافی. هر دفعه میتونید بگید، البته مندرج تحت مفهوم کلی جزئیات خارجیه. بله، اگر شما مفاهیم جزئی را بخواد مندرج کنید، اشکالی نداره. از این باب که مفهوم کلی بر این جزئیات صدق میکنه، حمل میشه، همونطور که بر جزئیات خارجی هم میشه. البته حملش بر جزئیات خارجی روشن‌تره، حملش بر مفاهیم سخته. یعنی مفهوم زید، مفهوم امر، مفهوم وجه، اینا رو نمیگن انسان. خود زید، خود وجه، خود امر رو میگن انسان. پس مفهوم کلی صدق میکند بر افراد خارجی، نه بر افراد ذهنی. ولی اگر میخواست بر افراد ذهنی صدق کند، دقت کنید چیز میکند، اگر میخواست بر افراد ذهنی صدق کند، ما یک قسم کلی بیشتر نداشتیم. همه کلیات ما اینطور بودن، کلی حقیقی ما همهشون افراد بالفعل داشتن، چون تو ذهن ما افراد زیاده. شما همین قاعده مخمسی که گفتیم، همین شکل کلی که گفتیم، الان چند تا تو ذهنتون تقسیم کنید بدون کلی هم بهش اطلاق کنید. خب یه کلی داره اطلاق میشه بر افراد کثیره که همینشون هم موجوده. آخه نمیتونید بگید هیچ فرد موجود نداره. کی میگید هیچ فرد موجود نداره؟ به لحاظ خارجی. پس معلوم میشه کلی باید بر خارجیات صدق کنه، در مفاهیم جزئی ذهنی صدق کنه کافی نیست. البته نمیتونم صدق کنه، چون مفهوم در مفهوم صدق نمی کنه، مفهوم با هم مخالفه. مفهوم در مصداق صدق می کنه، مفهوم با هم مخالفه، مفهوم ها ماهیت های مختلفه، بر هم صدق نمی کنه. حالی بر فرض هم بخوان صدق کنن، مراد ما این نیست. چون اگه مراد ما این بود، دیگه کلی نمیتونستیم در اقسام شیش کنم تقسیم کنیم. کلی فقط یه قسم میشه بگه نمیکرد. کلی که میتوان، یا دو قسم، کلی که می توانست داره افراد ذهنی باشد یا داره افراد ذهنی بود، می توانست باشد یا بود، فقط همین دو قسم داری. یه قسم دیگه پیدا نمی شود. ولی این که ما می گیم به شش قسم تقسیم می کنیم به لحاظ افراد خارجه، که یا در خارج دارد یا ندارد. اون وقت هم که دارد، یا یکی دارد یا بیشتر دارد. اون وقت هم که بیشتر داره، یا متناهی که غیر متناهی، نه اقسام که می گیم داره خارجه. پس مفاهیم کلیه اگر میگیم باید مشترک باشن یا مشتمل باشن، یعنی بر افراد خارجی نه بر افراد ذهنی. خب عرض کردم که ما تعریف کردیم کلی اضافی و جزئی اضافی رو. دو تا تعریف دیگه میخوام برای جزئی اضافی بگم، غیر از اینه که خاطر گفت. خاضی روزی اضافی رو گفت کل اخص یندر استحفه یا یک استحفه. این دوتا عبارت دیگه هم عرض میکنه که یکیش همین تعریف خاضی هست، ممکنه تعریف فرق کنه، ولی همین تعریف خاضی هست. بله، جزئی اضافی رو عبارت می‌گیریم از ما یکون و اخص من الکلی که خواجه گفته، یا ما یندرش تحت ذاتی، ما یندرش تحت ذاتیه که اونم از عبارت خاطر میتونیم استنباط کنیم، استخاطر کنیم. یه تعریف که اون چه که مندرج باشد تحت کلی باشد این جزئی اضافی، چه جزئی حقیقی باشد چه نباشد، آن که مندرج بشه تحت کلی. همین که الان خاطر گفت تحت ذاتی هم گفتن اینجوری تعریف کردن، این دلیل اینطوری تعریف کردن. تعریف اول یعنی دو تا عبارت آوردن، ما یکون اخص من کلی یا مانده یندر تحت ذاتی. این اولی مشتمل بر همه هست، ما یکون اخص من الکلی، یعنی مایندر سطح کلی، چه کلی ذاتی باشه چه نباشه. ولی در بخش دومش گفتن مایندر سطح ذاتی. حالا شما همون ما یکون اخص من الکلی بگید، ما یکون اخص من الکلی، همین که خواهد گفت. یه تعریف دیگر هست و اون تعریف اینه که ما یمکن ان یقع موضوعا للکلی فی قضیه موجبات کلیه. اونی که بتونید موضوع کلی قرار بشید، یعنی کلی رو برش حل کنید. مفاد دستریف یکیه، نفس از اون فرق میکنه. یکی میگه شما، البته تفاوت نتیجه هم دارن بعدا نرز میکنن. یکی میگه که مایندر از تحت الکلی، یکی میگه ما یحمل علیه الکلی فی القضیه الموجبه. اینا دو لسانند ولی اشاره به یک مطلب در موجب کلی در غزی موجب کلی. خب حالا این دو تا تعریف هم در نظر داشته باشید برای جزئی که یه تعریف خارجه گفته یه تعریفش هم دیگران گفته. فرض کنم دو تا تعریف از نظر محتوا یه فرق نتیجهی داره که اشاره خواهد شد انشالله، از نظر ظاهر هم خواهد متفاوته ولی باطنان هر دوشون یک مطلب رو دارن تبیین میکنن. خب این مطلب اول ما بود که توضیح کلی حقیقی، کلی اضافی، جزئی حقیقی و جزئی اضافی بود. همین رو روشن شد، فرقشون و تفسیرشون روشن شد. تفسیر حقیقی ها رو در جلسه گذشته گفتیم، الان یه اشاره کردیم. تفسیر اضافی ها رو الان گفتیم. اینا رو کنار هم بذارید، فرق این چهار تا با هم روشن میشه. حالا میخوام بین این چهار تا یه مطلب جدید میخوام شروع کنیم و بین این چهار تا میخوام نسبت گیری کنیم. این مهمه، نسبت گیری بین این چهار عنوان. نسبت گیری در نوع کتب منطقی نیامده، در بعضی کتب هم پراکنده آمده. اینا مطلبی که بالاخره دونستنش مد نیست، ولی حالا شاید به درد خیلی سوزه نخوره، ولی بالاخره دونستنش خوره. ببینید ما اگر بخواهیم نسبت گیری کنیم، چهار تا عنوان داریم: توضیح حقیقی، کلی حقیقی، توضیح اضافی، کلی اضافی. هر یک از این چهار عنوان را با سه عنوان دیگر میتوانیم مقایسه کنیم و نسبت گیری کنیم. عنوان کلی حقیقی با سه تا، جزئی حقیقی با سه تا دیگه. چون چهار تا عنوان داریم، 12 حالت پیدا میکنیم که دو به دو قابل مقایسه میشوند. یعنی در 12 حالت که در هر حالتی دو تا از اینها دارن با هم مقایسه میشن. روشن شد که تا 12 تا سیده، چون هر یک از این چهار عنوان میتوانن سه مقابل داشته باشن. چهار سه تا میشه 12 تا. 12 تا دستگاه دارید که هر در هر دستگاهی دو تا عنوان از این چهار عنوان با هم دارن مقایسه میشن. این 12 دستگاه رو وقتی طرح بکنید میبینید 6 تا عکس 6 تا دیگری، حالا طرح میکنید روشن میشه براتون، 6 تا عکس 6 تا دیگری. پس ما این 12 تا رو تبدیل میکنیم به 6 تا. نسبت بین 6 تا رو که گفتیم 6 تا دیگه نسبتش معلوم میشه که فرق میکنه این طرف نسبت کلی حقیقی رو بذارید، این طرف کلی اضافی رو بذارید، یا برعکسش کنید، از نظر نسبتی فرق نمیکنه. بنابراین ما چه بگیم؟ نسبت بین کلی حقیقی و کلی اضافی، یا بگیم نسبت بین کلی اضافی و کلی حقیقی، فرقی نمیکنه. بنابراین 6 تا رو که عکس 6 تا دیگه هستن هست. پس ما الان 6 تا دستگاه داریم، میخوام پس بین این 6 دستگاه نسبت سنجی بکنیم. اولین قسم اینه که نسبت بین جزئی حقیقی و کلی اضافی، جزئی حقیقی و کلی اضافی. اینو دقت کنید خودتون هم متوجه میشید، نسبت بینشون تباین کلیه، یعنی هیچ جا این دو تا با هم جمع نمیشن، همه جا با هم افتراق دارن، جزئی حقیقی و کلی اضافی. چرا؟ چون جزئی حقیقی آن است که نتواند بر کسی ریشت کنند، کلی اضافی آن است که صدق کند، نه تنها بتواند، فعلیت صدق داشته باشد بر کسی. کلی اضافی فعلیت صدق دارد بر کسی، جزئی حقیقی امتناع صدق دارد بر کسی. فعلیت صدق با امتناع صدق تباین کلی دارند. لذا هیچ وقت ممکن نیست شما یه چیز پیدا کنید که هم جزئی حقیقی باشه یعنی صدق بر کسی نتواند بکند، هم کلی اضافی باشه صدق بر کسی بکند، نه بتواند بلکه بکند. ندارید هم چیزی. پس بین جزئی حقیقی و کلی اضافی تباین کلی. این یک قسم هم میشه. قسم دیگه نسبت بین جزئی اضافی و کلی حقیقی. همین نسبت بین جزئی کلی بود قبلی ما منتها جزئی حقیقی و کلی اضافی. حالا در این دومی نسبت به جزئی کلیه، اما دو بخش رو فرق میکنه. اونجا جزئی حقیقی بود، اینجا جزئی اضافیه. اونجا کلی اضافی بود، اینجا کلی حقیقیه. الان جزئی اضافی رو با کلی حقیقی میخوام نسبت بگیم. این نسبت نشون چیه؟ به یک لحاظ بینشون عموم مطلقه، به یک لحاظ بینشون عموم منبره. بستگی داره که شما جزئی اضافی رو چطوری تفسیر کنید. به یک تفسیر بین جزئی اضافی و کلی حقیقی عموم مطلقه، به یک تفسیر بینشون عموم منبره. این یه مقداری احتیاج به دقت رو تراجع کنید. جزئی اضافی رو تفسیر میکنیم به چیزی که میتواند در یک قضیه موجبه کلیه موضوع برای کلی قرار بگیرد. چیزی که میتواند موضوع برای کلی قرار بگیرد. این روی تفسیر میکنیم، نه اون تفسیری که خواهد گفت، یه تفسیر دیگه. در یک قضیه موجبه کلیه موضوع یک کلی قرار بگیرد، یعنی اون موضوع بشه یک کلی محمول شد. دقت کنید، جزئی حقیقی، جزئی اضافی که الان یک طرف نسبت ماست، شامل جزئی حقیقی می شود، شامل کلی هم می شود. چون جزئی اضافی دید، جزئی اضافی اصلا شامل جزئی حقیقی هم می شود، هم شامل جزئی حقیقی می شود، هم شامل کلی می شود. این یه مطلب. مطلب دیگه این که محمول در یک قضیه موجب کلیه، در یک قضیه موجب کلیه محمول میتواند مساوی باشد، میتواند اهم باشد، اخص نمیتونه باشد. در موجب جزئیه محمول میتونه اخص باشه، بعد الحیوان انسان. اما در موجب کلیه محمول حتما باید یا اهم باشد یا مساوی باشد. خب جزئی حقیقی رو، جزئی اضافی رو شما می توانید تحت یک کلی قرار بدید. یعنی تحت کلی قرار بدید منظور این نیست، یعنی موضوع برای یک کلی قرار بدید. تحت کلی اشتباه گفتم، موضوع یک کلی قرار بدید. تفسیر رو باید لحاظ کنید. تفسیر این بود که موضوع کلی قرار بگیره، یه تفسیر این بود که تحت کلی قرار بگیره. جزئی اضافی تحت کلی قرار میگیره، اون یه تفسیر دیگه است که هنوز بهش نرسیدیم. الان داریم بنابر فرضی بحث میکنیم که جزئی اضافی اینطوری تفسیر کنیم که موضوع کلی قرار میگیره، نه تحت کلی، موضوع کلی. فرق هم میکنه، چون موضوع کلی قرار میگیره ممکنه مساوی با کلی باشه، اما تحت کلی قرار میگیره بعدا باید بیشتر از کلی باشه. فرق میکنه این دو تا. وقتی میگیم موضوع کلی قرار میگیره، خب کلی که محموله براش ممکنه مساوی با خودش باشه، اما وقتی میگیم تحت کلی قرار میگیره حتما اون محمول باید اضافه داشته باشه و این باید اخص نظر باشه. این دو تا تفسیر با هم فرق میکنن. وقتی میگیم تحت کلی قرار بگیره یعنی از اون کلی پایین تر باشه، ولی وقتی میگیم موضوع کلی قرار بگیره لازم نیست پایین تر باشه، میتونه پایین تر باشه، میتونه مساوی باشه. و همین هم مهمه. الان فرقی که میذاریم در نسبت که در یه وقت اون خاص مطلق درست میکنیم، در یه وقت اون خاص نسبت درست میکنیم، به خاطر همین تیچه هست. یعنی به خاطر اینکه تحت کلی قرار گرفتن با موضوع کلی قرار گرفتن فرق میکنه. خب حالا دقت کنید، ما یک بار جزئی اضافی رو که حقیقی هم هست تحت کلی حقیقی زمان، یک بار جزئی اضافی رو که کلی هست تحت کلی حقیقی زمان. توجه میکنی چه ارز میکنی؟ یه بار جزئی اضافی رو که جزئی حقیقی است مثل زد تحت کلی قرار میدیم، یک مورد. مورد دوم، جزئی اضافی رو که کلی است ولی اخص از محمول موضوع این محمول قرار میدیم. بازم مثل که اشتباه گفتم، لفظ تحت نباید میابردم، ولی تحت یعنی موضوع. دوباره میگم، یک بار جزئی اضافی رو که جزئی حقیقی هست موضوع برای کلی قرار میدیم، یک بار جزئی اضافی را که کلی است ولی اخص از محمول موضوع برای محمول قرار میدیم. یک بار جزوی اضافی رو که کلی است و مساویه با محمول است موضوع محمول دارم، فقره شد که محمول و موضوع بتونن مساوی باشن. پس سه تا فرض داریم برای جزوی اضافی، سه تا فرض داریم برای جزوی اضافی. یک جزوی اضافی که جزوی حقیقی است و کلی برش هم نمیشه، یک جزوی اضافی که کلی است و محمول کلی تر و روحن میشه، یک جزوی اضافی که کلی است و محمول مساوی برش هم میشه. این هر سه جزوی اضافی هم تو قرارش جزوی اضافی عبارت از این باشد که موضوع کلی قرار بگیره و در هر سه بگیر موضوع کلی قرار بگیره. پس یک جزوی اضافی اما کلی حقیقی در دو مورد از این سه مورد کلی حقیقی میتونه بیاد. یکی اونجایی که موضوع ما کلی باشد و اخص از محمول، یکی اونجایی که موضوع ما کلی باشد و مساوی با محمول. در این دو جا کلی حقیقی رو دارید، اما در جایی یعنی کلی حقیقی با جزئی اضافی جمع شد، اما در جایی که جزئی اضافی شما جزئی حقیقی باشد، یه مورد این بود دیگه، یه مورد این بود، اونجا دیگه کلی حقیقی نمیاد. پس جزئی اضافی شامل سه مورد می شود، کلی حقیقی شامل دو مورد می شود. این جزئی اضافی اهم شد، کلی حقیقی اخر شد، به نشون رابطه اون خصوص مطلقه. این بنابراین اینه که شما جزئی اضافی رو عبارت بگیرید از موضوع کلی، نه مندرج تحت کلی. موضوع یک محمول کلی، موضوع یک محمول کلی اصلا این ستاست، در حالی که کلی طبیعی دو قسمش شامل میشه، نه سه قسمش. کلی حقیقی، کلی حقیقی سه قسم شامل میشه ولی جزئی دو قسم شامل میشه، ولی جزئی اضافی سه قسم شامل میشه. پس جزئی اضافی اکثر موردن هست و کلی حقیقی اقل موردنه، یکی اهم یکی خاصه به نشون خصوص مطلق. این روشنه. این در صورتی است که ما یکی رو تحت جزئی اضافی تفسیر کنیم به ما هو الموضوع للکلی، اما اگر تفسیر دیگر انتخاب کردیم، جزئی اضافی شد عبارت هست ما هو الاخص من الکلی، دیگه اون جزئی اضافی که مساوی با محمول است جزئی اضافی گفته نمیشه، چون باید مندرج شود، باید اخص باشد، باید تحت یه چیزی برود، الان تحت نرفت که بلکه مساویه. حالا توجه کنید، جزئی اضافی یک موردی رو شامل می شود که کلی حقیقی شامل نمی شه و اون جزئی حقیقیه. جزئی اضافی شامل جزئی حقیقی هم می شه، چون جزئی حقیقی هم مندرج تحت کلی، جزئی اضافی مندرج تحت کلی. جزئی اضافی شامل جزئی حقیقی می شود در حالی که کلی حقیقی شامل جزئی حقیقی نمی شود. اینجا ماده اختلاق از طرف جزئی اضافی است. کلی حقیقی شامل اعمل کلیات، اعمل کلیات می شود، کلی حقیقی شامل اعمل کلیات می شود در حالی که جزئی اضافی شامل اعمل کلیات نمی شود. چرا؟ چون جزئی اضافی داره تعریف میشه به ما هو تحت کلی، اعمال کلی ها تحت یه چیز و جزئی اضافی نیست، ولی جزئی حقیقی هست. یه جاهایی هم داریم که هم جزئی حقیقی صدق میکنه، هم جزئی اضافی صدق میکنه، هم کلی حقیقی صدق میکنه. اینجایی که کلی باشد ولی اعمال کلی ها نباشه، جزئی اضافی هست چون تحت یه کلیه، کلی حقیقی هم هست که قابل اشتراکه، قابل صدق و کثیرینه. پس توجه میکنید که بنابراین تفسیر دوم جزئی اضافی ماده اشتراک پیدا میکنه، کلی حقیقی هم ماده اشتراک پیدا میکنه، هر دو ماده اشتراک پیدا میکنن. پس این شما خصوص منبرچه، این شما خصوص منبر. دوباره این تیکر از میکنه تکرار داریم شما به مطلب درست گفته شد. جزئی اضافی آن است که تحت یک کلی مندرج باشد، با این تفسیر جزئی اضافی شامل اعمال کلیات نمیشه، چون جزئی اضافی تحت کلی مندرج است و اعمال کلیات تحت هیچ کلی مندرج نیست. پس اعمال کلیات جزئی اضافی نیست ولی کلی حقیقی هست، مثل شیء. اعمال کلیات مثل شیء که در همه چیز میتونه صرف کنه، بل ممکنه واجب همه چیز. پس اعمال کلیات جزئی اضافی نیست ولی کلی حقیقی هست. یه ماده اختراق جزئی حقیقی تحت کلی مندرجه، پس جزئی اضافی هم هست، اما قابل استدلال تفسیری نیست، پس کلی حقیقی نیست. این هم یه ماده اختراق دیگه که کلی جزئی حقیقی هست، جزئی اضافی هست ولی کلی حقیقی نیست. این دو ماده اختراق داریم، ماده اجتماع هم زیاد داریم، چند جزئی اضافی باشه هم کلی حقیقی باشه، یعنی هم قابل استدلال تفسیری باشه هم خودش کلی مندرجه تحت کلی باشه، کلی باشه مندرجه تحت کلی. این هم کلی حقیقی است هم جزئی اضافی است. پس بین جزئی اضافی و کلی حقیقی بنابراین تفسیر دوم اون خصم من بحث برقرار شد. خب دو تا تا حالا نسبت گیری کردیم. سومی نسبت بین جزئی حقیقی و جزئی اضافی. اون دو تای قبلی که گفتیم خوب توجه کردید جزئی و کلی با هم سنجیده می شدن، منتها وصفشون عوض شد. در بار اول جزئی حقیقی با کلی اضافی سنجیده شد، در بار دوم جزئی اضافی با کلی حقیقی سنجیده شد، ولی یک طرف جزئی بود یک طرف کلی بود. حالا در این سومی هر دو طرف جزئی است، در چهارمی هر دو طرف کلی است. حالا اینا می رسیم درست می شه. در این سومی هر دو طرف جزئی هست، یعنی جزئی اضافی با جزئی حقیقی میخواستم که بشه بینشون خاصه مطلق، بین جزئی اضافی و جزئی حقیقی خاصه مطلق. جزئی حقیقی فقط شامل اونجایی است که قابل صداقت تفسیری نباشه، یعنی جزئی اضافی هم شامل اونجاست هم شامل جایی است که قابل صداقت تفسیری باشد، منتها حالا یا موضوع یک محمول عام قرار بگیره یا مندرج تحت عام قرار بگیره، فرق نمی کنه چه موضوع بشه چه مندرج بشه، بالاخره جزئی اضافی بیشتر داره. اگر بخواد مندرج باشه اعمال کلیات شامل نیست، اگه بخواد موضوع باشه اعمال کلیات هم شامله. حالا چه شامل اعمال کلیات باشه چه نباشه، بالاخره کلیه دیگر شامل میشه. وقتی کلیه دیگر شامل شد با جزئی حقیقی از جزئی حقیقی اهم میشه، چون جزئی حقیقی دیگه شامل نیست کلی نمیشه. اما جزئی اضافی هم شامل جزئی حقیقی میشه هم شامل خیلی کلیات میشه، یا شامل همه کلیات میشه یا شامل خیلی کلیات میشه، واسه ببینیم که چطوری تفسیرش کنیم. یا همه کلیات شامل میشه یا همه کلیات غیر از اعمال کلیات شامل میشه. جزئی اضافی هم چند تا مورد داره ولی جزئی حقیقی یه مورد داره. پس جزئی حقیقی میشه اخص، جزئی اضافی میشه اهم، بینشون اون خاص مطلق. این هم روشنه. این سومی داشت. اما چهارمی داشت، دو تا کلی ها با هم سنجیده میشه، یعنی کلی حقیقی و کلی اضافی. اینجا هم بینشون اون خاص مطلقه. چرا؟ از اون قاعده‌ای که از خارج از کردم اول اوائل وصف استفاده میکنیم. اینطور میگیم، میگیم کلی حقیقی آن است که قابل صدق و تفسیر باشد، چه فعلیت صدق داشته باشد چه نداشته باشد، ولی کلی اضافی اونی که فعلیت صدق داشته باشد. پس کلی اضافی مواردش کمتر میشه چون مشروط به فعلیت صدقه، ولی کلی حقیقی مواردش بیشتر میشه چون هم میتواند اونجایی رو که فعلیت صدقه شامل بشه هم اونجایی که قابلیت صدقه شامل بشه، در حالی که کلی اضافی اونجایی که قابلیت صدق بود شامل نمیشه. پس کلی اضافی افراد کمتری پیدا میکنه و کلی حقیقی افراد بیشتری پیدا میکنه، یعنی کلی حقیقی میشه اهم و کلی اضافی میشه خاص، رابطه بینشون خاصه مطلق. اینم روشن. بنابر قولی که شما فرمودید که حتما کلی اضافی باید کلی باشد، باید طرف کلی باشد، نه این فرق نمی کنید شما کلی اضافی بله. بنابراین که کلی اضافی تحتش باید کلی باشه، اون وقت اینشون چی میشه؟ خود مثلا کلی حقیقی قابلیت رو دارد، کلی اضافی هم قابلیت هم فعلیت باید هم مخصوم اطلاقه ظاهرن برای مخصوم اطلاقه بله. اما پنجمی بله کلی حقیقی رو هم گرفت، چون هم با فعلیت صدق صدق میکنه، هم با قابلیت صدق صدق میکنه، برخلاف اضافی که فقط با فعلیت صدق صدق میکنه. یعنی اضافی شرط دارد و حقیقی شرط ندارد، اونی که شرط نداره مطلق دیگه. اما پنجم و بعدم ششم، پنجم این رخ نسبت بین حقیقی هاست. در قسم سوم نسبت بین جزئی ها بود، در قسم چهارم نسبت بین کلی ها بود، در قسم پنجم نسبت بین حقیقی هاست، در قسم ششم نسبت بین اضافی هاست. نسبت بین حقیقی یعنی کلی حقیقی و جزئی حقیقی، یکی کلی یکی جزئی یا هر دو حقیقی، کلی حقیقی و جزئی حقیقی نسبت بینشون تباینه. چرا؟ چون مقابل همه. دیروز گفتیم تقابل عدم ملکه دارن، دو چیزی که تقابل عدم ملکه دارن هم جمع نمیشن، تو متقابلن جمع نمیشن، وقتی جمع نشدن بینشون تباینه کلی، یعنی هیچ مورد اجتماع ندارن، همش مورد اختلاف دارن. هر کلی طبیعی عبارت بود، کلی حقیقی عبارت بود از قابل و صدق، جزئی حقیقی عبارت بود از غیر قابل صدق، غیر قابل صدق و قابل صدق جمع نمیشه، پس نمیشه همیشه تابعی میکنه. این پنجمین دو حرف. اما ششمین نسبت بین جزئی اضافی و کلی اضافی، کرده اضافی یعنی که جزئی یک کلی، این نسبت فرق میکنه. ببینیم تفسیر جزئی اضافی چیه، همونجا تفسیر دوباره باید بیاییم ببینیم تفسیرشون چه تفاوتی با هم دارن. این که از کردن تفسیرها با هم نتیجه مختلف میدن، اینجا در نتیجه روشن میشه. بنابراین که ما بگیم جزئی اضافی نیست که بتواند موضوع قرار بگیرد، نه بگیم تحت کلی، بگیم موضوع قرار بگیره برای محمول کلی. اگر اینطوری بخوام تفسیر کنیم، رابطه بین جزئی اضافی و کلی اضافی اون خصوص مطلقه، چون جزئی اضافی شامل می شود سه مورد رو. جزئی اضافی که قرار شد بتواند موضوع کلی، موضوع محمول کلی قرار بگیره، سه قسم شامل میشه. یکی جزئی حقیقی رو شامل میشه، یکی کلی را که اعمال کلیات نیست، سوم کلی رو که اعمال کلیات، یعنی چیزی میتواند موضوع اعمال کلیات قرار بگیرد و خودش هم اعمال کلیات باشد، مثل ممکن آن با شی مساویه، شی شامل واجب ممکن میشه، ممکن آن هم شامل عدم میشه، شی شامل ممکنه و غیر این هم میشه، ممکن هم میشه، ممکن آن هم همینطور، این هر دو اعمال کلیات هست. حالا شما ممکن آن رو موضوع قرار بدین، شی رو محمول قرار بدین، این ممکن آن میشه جزئی اضافی. پس جزئی اضافی سه قسم داره، یکی جزئی حقیقی، یکی کلی که اعمال کلیات نباشد، یکی کلی که اعمال کلیات باشه، چون بر هر سه صادق است که میتواند موضوع یک کل رو قرار بگیره، با توجه به اینکه محمول میتواند مساوی باشد با موضوع و میتواند اعم باشد از موضوع، قاعده رو حفظ کنیم. اما کلی اضافی. کلی اضافی عبارت است از کلی که بالفعل تحتش تسلیم باشد. پس اعمال کلیات شامل میشه کلیات دیگری هم که تحتشون افراد شامل میشه ولی جزئی حقیقی شامل نمیشه. کلی اضافی جزئی حقیقی شامل نمیشه، در حالی که جزئی اضافی جزئی حقیقی هم شامل شد. پس کلی اضافی دو فرد داره، جزئی اضافی سه فرد داره. یعنی جزئی اضافی اکثر افرادانه، کلی اضافی اقل افرادانه، یکی عامه یکی خاصه، بینشون خصوص مطلقه. اینم روشنه. اما اگر تفسیر کردیم ما جزئی رو، جزئی اضافی رو به ما یندرس تحت کلی، به ما یندرس تحت کلی، بین جزئی اضافی و کلی اضافی اون خصوص منبس میشه. یعنی دو ماده افتراق پیدا میکنه یه ماده شما. حالا توجه کنید، ماده افتراق جزئی اضافی اون جزئی حقیقی است که جزئی حقیقی چون مندرج تحت کلی است جزئی اضافی هست، ولی کلی اضافی نیست. تو کلی اضافی عبارت میده از این که افراد کسی تحتش باشه، تحت جزئی حقیقی که افراد کسی نیست. پس جزئی حقیقی جزئی اضافی هست ولی کلی اضافی نیست. این ماده افتراق از طرف جزئی اضافی. اما کلیات کلی اضافی هست جزئی اضافی نیست، چون تفسیر کردیم جزئی اضافی رو به مایندرج. اعمال کلیات مایندرج نیست، تحت چیزی مندرج نیست. پس اعمال کلیات جزئی اضافی نیست، ولی کلی اضافی اصلا تحت او افراد هم بسیر.
خب
ماده اجتماعش هم هستونه، ماده اجتماعشون هم کلیات معمولیه که هم جزئی اضافی هستن هم کلی اضافی هستن، یعنی شما خواستن نوبرش. کلیاتی که کلی حقیقی باشند، کلی حقیقی که افراد کثیر ندارد قابلیت استقرار و کثیرین دارد، اگر تحت کلی مندرج باشد او هم می شود جزئی اضافی که کلی اضافی نیست، اون هم میشه ماده افتراق دیگه. حالا ماده افتراق ممکنه مختلف باشه، ما رو یه دونه گفتیم، یه دونه ماده افتراق داشته باشه کافیه. پس رابطه بین این چهار عنوان، نسبت بین این چهار عنوان با این توضیحاتی که داده شد معلوم شد، بین این چهار عنوان با این توضیحاتی که داده شد رابطه شون معلوم شد. معلوم شد که در بعضی تباین کلی، در دو جا تباین کلی داشته، در بعضی جاها مخصوص مطلقه، در بعضی جاها مخصوص منبسطه. خب این یه توضیحی بود در مورد کلی و جزئی که حقیقی که اضافی. خواجم اینا رو گفته، این فقط نسبتگیری نسیده، من از روی تفسیر میکنم. اصلا این بحث استطرادی بود، البته بحث استطرادی جا نداشت که اینا رو طول بکشه، ولی چون این مبحثش مبحث مهمی بود در نوع کتب منطقی نیامده بود، من ترجیح دادم که عرض میکنم. اقول الجزئی الذی رسمه هو الحقیقی، جزئی که مصنف ترسیم کرده و به عنوان رسم تعریف کرده حقیقی است، و اضافی اینچنین تعریف می شود هو کل اخص که یقع تحت اهم، هر اخصی است که تحت اهم واقع شود، یعنی مندرج شود تحت اهم. ولو کان اون اخص، کان زنش اون اخص برمی جده، ولو اون اخصی که تحت یک اهم داخل می شود کلیه به معنی اول، یعنی کلیه حقیقی باشه، به معنی اول این حقیقی، به معنی ثانی این اضافی. ولو اون اخصی که میخواهد تحت اهم قرار بگیرد و به این جهت کلیه اضافی شود، ولو کلیه به معنی اول یعنی کلیه حقیقی باشد، که هم کلیه اضافی هم کلیه حقیقی. کل انسان تحت الحیوان، مثل انسانی که تحت حیوان میدود که خودش کلی حقیقیه، انسان کلی حقیقیه از این جهت که قابل شد غارشتی بینه، ولی از این جهت که تحت حیوان یعنی تحت کلی واقع شده و اخص من الحیوان است، از این جهت میشه کلیه، میشه جزئی اضافی. جزئی اضافی است ولو کلی حقیقی است. این معنای جزئی حقیقی بود و جزئی اضافی. جزئی حقیقی رو مصنف در متن گفته بود، جزئی اضافی رو ما آوردیم. حالا میگیم و یقابل هما الکلی به معنیه، مقابل این دو جزئی کلی به هر دو معنا، یعنی به معنای حقیقی یا به معنای اضافی. کلی حقیقی مقابل است با جزئی حقیقی، کلی اضافی مقابل است با جزئی اضافی. تقابلاشون هم گفتیم، بعد هم نسبت‌گیری هم کردیم، تمام شد. همین مقدار خواجه در وارد کلی اضافی و جزئی اضافی بحث کرده، بیشتر دیگه بحث نشده، دوباره پرداخته به بحث در همون کلی حقیقی که مورد بحث مصنف بوده. مصنف گفتیم که کلی رو به سه قسم تقسیم کرده و مثال آورده، خواجه داره به چهار قسم، به شش قسم تقسیم میکنه و برای هر شش قسم مثال میاره. ما این شش قسم و مثالاش رو عرض میکنیم، بعدش هم بیان میکنیم که در عبارت مصنف هم میتونیم این شش قسم رو جستجو کنیم، اگرچه عبارت مصنف صریح در این شش قسم نیست ولی مشتمل بر این شش قسم هست. اما این شش قسم میگیم که کلی یا در کثیرین موجود می شود، موجود می شود یعنی صدق بالفعل می کند. در کلی حقیقی ما قابلیت صدق و کافی دونستیم، فعلیت صدق لازم ندونستیم. ولی اگه بخوام قابلیت صدق رو نگاه کنیم، همه کلی ها قابلیت صدق دارن، پس کلی ها قسم شدن نمی شه. ما به لحاظ فعلیت صدق می خوام تقسیم کنیم، چون به لحاظ فعلیت صدق میخوام تقسیم کنیم، کلی باید یوجد در افرادی، نه قابل وجود در افراد باشد، یوجد در افرادی. لذا خواهده اونی تعبیر به یوجد میکنه، چون این تقسیم به لحاظ فعلیت صدق است. ولی اگه به لحاظ قابلیت صدق حساب کنید، همه کلی ها قابلیت صدق دارن تقسیم دیگه نمیشن، یک قسم کلی میشن نداریم به اونی که قابل صدق باشن. بخواد فعلیت صدق رو ملاحظه کنید، اصلا مختلف میشه، یعنی بعضی ها فعلیت صدق دارن بعضی ها ندارن، اون وقت توضیح داده میشه و تقسیم میشه. خواهد داره به فعلیت صدق نظر میکنه و باید هم نظر کنه، بلا تقسیم ممکن نیست. چون به فعلیت صدق نظر میکنه، کلمه یوجد آورده، نه که قابل وجود است بلکه یوجد، موجود میشه. خب حالا این سه قسم داریم، کلی یا موجود است در افرادش، در افرادی، یا موجود است در یک فرد، یا موجود هست در هیچ فرد. موجود است در هیچ فرد غلطه، ولی خب یعنی که همه هم باشه با براتری یاد کرده، یا موجود نیست در هیچ فرد. پس یا موجود است در کثیرین، یا موجود است اما نه در کثیرین، در یکی، یا اصلا در هیچی موجود نیست. میشه ستا، هر کدوم از این ستا رو دو خوش میکن. قسم اول که موجود است در کثیرین، تقسیمش میکنیم به دو قسم، یکی کثیرین نامتناهی، یکی کثیرین متناهی. یعنی این کلی یا که دارای افراد بالفعل است، یا اون افراد بالفعل است نامتناهی هست، یا افراد بالفعل است متناهی هست. برای افراد بالفعل نامتناهی مثال میزنیم به انسان، بر طبق نظر فلاسفه، نه متکلمین. متکلمین انسان رو محدود میدونه، فلاسفه انسان رو نامحدود میدونه. یعنی فلاسفه میگن از ازل خلق انسان شروع شد و تا ابد هم ادامه داره، قطع نمیشه. بنابراین انسان ها رو بخوای بشمونی نامتناهیه، از ازل شروع شدن تا ابد هم ادامه داره، یعنی اول دارن آخر، چیزی که اول آخر نداره نامتناهیه. متکلمین میگه نه، متکلمین میگن از یه زمانی خلقت انسان شروع شد و یه زمانی ختم خواهد شد، در این محدوده ولو محدوده طولانی انسان‌های خواهند آمد. اون انسان‌هایی که در یه محدوده معینی بیان دیگه نامتناهی نیستن، متناهی. بنابر نظر متکلمین انسان متناهی است، ولی بنابر نظر فلاسفه انسان نامتناهی است. ممکن نه انسان نامتناهی در یه زمان با هم جمع بشن، در طول من الازل الى الابد میاد، انسان نامتناهی در یه زمان نمیتونه جمع بشه، یعنی در طول از کردن من الازل الى الابد میاد. خب مثال زدیم برای کلی که قابل صدق و کثیرین، و کثیرین نیست نامتناهی. یک مثال دوم، کلی که قابل صدق و کثیرینه و کثیرینش هم موجودن ولی نامتناهی نیستن، بلکه متناهیان مثل کواکب. کواکب رو قدیمی ها رصد کردن، خواجان در یکی از نوشتاش داره که 500 خورده‌ای هستن، یعنی به 510 نمیرسه، 500 خورده‌ای. اینا با چشم غیر مسلح دیدن، شمردن شده 500 خورده‌ای، حالا که دیگه از میلیاردها گذشته، اصلا یه قابل شمارش نیست، قابل شمارش نیست. نامتناهی من قابل شمارش نیست، نه نامتناهی من اینکه اول آخر نداره، بالاخره یه جا اول آخر داره، اونا نمیشه نامتناهی واقعی دید. نامتناهی به نظر ما نامتناهی به من اینکه حتی نمیشه شماردشون، چون نامتناهی دو معنی داره. یکی نامتناهی به لحاظ ما این نمیشه شمارد، یکی نامتناهی واقعی یعنی اینکه اول آخر نداره. انسان به لحاظ به نظر فلسفه نامتناهی واقعیه. عقول رو که گفتن کثیرن، گفتن نامتناهی هن، ولی نامتناهی به لحاظ ما یعنی ما نمیتونیم بشمونیم، به خدا بگیم میشونه اول آخرش میدونه. انسان اول آخر نداره که اصلا خدا بشموره، نامتناهی واقعیه. اما عقول گفتن، اونه که گفتن عقول نامتناهی هن، مثل مشهد که میگن عقول ده تاست، ولی اونه که گفتن عقول نامتناهی هن متقدن به نامتناهی به این معنا که قابل شمارش نیستن، نه اول آخر ندارن. ولی خود شیخ اشتاق که قائل به عدم تناهیست میگه صادر اول داریم با نور خیلی قوی، صادر آخری داریم که آخرین عقل طولی ماست که نمیتواند، نورش اینقدر ضعیف است که نمیتواند باعث منور شدن نور دیگر شود و از خودش نوری مشتق کند و عقل دیگری که طولیست بعد از خودش به وجود بیاورد. اون آخرین عقل است، اون اولین عقله، پس اول آخر قائله، اونتا از بس کثیرا قابل شمارش نیست. خب حالا در اینجا تواشر رو گفتم که الان امروزه میگن نامتناهیه، نامتناهی یعنی ما نمیتونیم بشونیم. برای قدیمی هم میگفتن نه نامتناهی نیست، بلکه متناهیه، 500 خورده هم از کردهش رو تقییم میکنن. این درست کنید. قسم سوم کلیست که از او یک فرد وجود گرفته. این به دو قسم تقسیم میشه. یک فرد وجود گرفته در حالی که فرد دیگر ممکنه وجود نیست، یا یک فرد وجود گرفته در حالی که فرد دیگر و کثیرین ممکن وجود هست. اینو هم توضیح بدم هم مثال بدم. مثل شمس، هر دو رو مثال میزنیم به شمس. برای قسم اول که یک فرد وجود گرفته و افراد دیگر ممکن وجود نیستن، مثال میزنیم به شمس در نزد کسی که اجازه نمیدهد شمس دیگر را، وجود شمس دیگر را. و برای قسم دیگر که عبارت از این است که کلی که دارای یک فرد است و فرد دیگرش موجود نشده ولی میتواند موجود بشه، باز مثال میزنیم به شمس. بنابر قول کسانی که میگویند میتوانیم شمس دیگری داشته باشه، هر دو عرض کردم قبلا، میگفتم این دو تا مثال، یه مثال برای هر دو مورد هست، اونتا با اختلاف معنا. این تمام شد. قسم سوم بگیم که قسم اول دو قسمش کردم. قسم اول این بود که کلی فعلیت صرف داشته باشه، افراد کثیر داشته باشه. ما گفتم افراد کثیر یا متناهی یا نامتناهی. قسم دوم دو قسم شد. قسم دوم این بود که کلی یه فرد داشته باشه، دو قسم شد، که یک قسمش این بود که فرد دیگه ممکن نباشه، یا قسم دیگه بود که فرد دیگه ممکن باشه. حالا وارد قسم سوم میشیم که اونم دو قسم کنیم، مجموع مفهوم میشه 6 تا. قسم دوم اینه که کلی ما قابل صرف باشد ولی فعلیت صرف نداشته باشد، نه بر کثیرین حالا هم نه حتی بر واحد، یعنی هیچ فردی نداشته باشه، هیچ فردی نداشته باشه ولی قابلیت صرف داشته باشه، چون قابلیت صرف داره کلی حقیقیه، ولی فعلیت صرف نداره. فعلیت صرف نداره یعنی نه بر کثیرین نه حتی بر واحد. این هم دو قسم میشه، یا هیچ فردی ندارد و میتواند کثیرین داشته باشه، مثل همون شکل کروی که گفتیم، یا هیچ فردی ندارد و نمیتواند هیچ فردی داشته باشد تا چه برسه کثیری، مثل شای کلباری. یعنی قسم دوم و قسم سوم رو یک جور تقسیم کردیم. دقت کردید؟ قسم دوم این بود که یه فرد دارد، قسم سوم این بود که هیچ فرد ندارد. ما هر کدوم از این قسم دوم و سوم رو اینجوری تقسیم کردیم، یه فرد دارد و میتواند فرد دیگر داشته باشد یا نمیتواند. دوباره گفتیم که هیچ فرد ندارد و میتواند فرد داشته باشد یا نمیتواند. یعنی قسم دوم رو تقسیم کردیم، قسم سوم هم به همون رو تقسیم کردیم. وقت سه قسم پیدا شد، هر کدوم به دو قسم تقسیم شدن، مجموعشون 6 قسم. 6 قسم مثال هم زده شد. حالا فقط مونده که بیان کنیم، فقط مونده بیان کنیم که مصنفان این 6 قسم گفتید. من قبل از این که عبارت خاجر رو بخونم این مسئله رو بیان میکنم. به عبارت مصنف توجه کنید، مثال سه قسم گفت. قسم اول این بود یکون و مشترشن فی، یکون مشتر اصلا فیه بلفل، یعنی داره قسم اول میگه. از این سه قسمی که دارم از کردن داره قسم اول میگه که این افراد بلفل داشته باشه. اون وقت ما اینو به دو قسم تقسیم کردیم، افراد بلفل اشیاء متناهی یعنی یا نامتناهی. مسند دیگه تقسیم دوم عرض نشد، فقط هم تقسیم اول رو گفته. قسم اول رو گفته، تقسیمش به دو قسم رو زمنن گذاشته. قسم دومش نگاه کنید، گفته یکون رو هیچ فرد ندارد، هیچ فرد ندارد و میتواند، بله میتواند قسم دوم اینه که میتواند فردی داشته باشد. این که میتواند فردی داشته باشد به دو قسم تقسیم میشه. میتواند فردی داشته باشد در حالی که یکی دارد، کشم سنده من جوجب بز وجود شمس آخره رو، یا میتواند فردی داشته باشد در حالی که هیچی ندارد که شکل کوری کذبی. دقیق میدین چی شد؟ ما گفتیم که قسم دوم ما این بود که یه فرد دارد. وقتی میگفتیم یا ممکن است فرد دیگر داشته باشد، افراد کسی داشته باشد، یا ممکن نیست. مصنف قسم دوم رو اینطور قرار داده، اونی که میتواند کثیرین داشته باشد. اونی که میتواند کثیرین داشته باشد یا دارای یک فرد است یا دارای هیچ فرد است. پس این دو قسم توی عبارت مصنف درست. اما قسم سوم، قسم سوم گفت نمیتواند فرد دیگر داشته باشد. مصنف گفت نمیتواند فرد دیگر داشته باشد، نمیتواند فرد دیگر داشته باشد، یعنی این که یه فرد داشته باشه که هیچی نداشته باشه. یه فرد داشته باشه مثل شمس، اندم الله یا جبر شمس دیگر رو، هیچ فرد نداشته باشه مثل شرک الباری. دقت میکنید که مصنف هم سه قسم گفت، هر کدوم از سه قسم به دو قسم تقسیم میشن، پس مصنف شش قسم گفته. تا اون تقسیم ثانوی رو که تقسیم هر یک از این سه قسم به دو قسم است، اون طبیعی نشده و الا عبارتش مشتمل به هر شش قسم است. و قومون قسم الکلی را الى اقسام سته، به این که چنین گفتن، کلی یعنی کلی حقیقی با و انقالو اما ان یوجد فی کثیرین او فی واحد او لا یوجد اصلا. سه تا صدا، اما ان یوجد فی کثیرین او فی واحد فقط او لا یوجد اصلا. سه صدا فی کثیرین رو تقسیم میکنید، غیر متناهی او متناهی. پس قسم اول به دو قسم تقسیم شد که یا کثیری نیست که متناهی مثل انسان، یا متناهی مثل کواکب. قسم دو و سه مونده، چون قسم دو و سه هر دو به یه نفس تقسیم میشن، خواجه یک بار تقسیم کرده، قسم اول رو جدا تقسیم کرد، قسم دو و سه رو جدا تقسیم میکنه، چون قسم دو و سه مثل هم تقسیم میشن. ولی اخیران یعنی اونی که فی واحدن فقط موجود است، یا لا یوجد اصلا یعنی اصلا فردی موجود ندارد، دو قسمه. یا یمکن وجود هما فی کثیرین یا لا یمکن. اونی هم که لا یمکن، نه اینکه مفهومش ممتنع باشد از کثیرین، بلکه به سبب غیر المفهوم، عدم امکان و امتناع، از ناحیه سببی غیر از مفهوم اومده که اینا توضیح دادن حالیان. و روشنه که این عبارت بر چی میگه، چون در عبارت در تعریف ما این بود که نفس مفهوم امتناع داشته باشد، الان میگه نه، نفس مفهوم امتناع ندارد، سبب دیگری امتناع رو ایجاب شد. و امثلتها شد شیش قسم. قسم اول تقسیم شد به دو قسم که در همون بعد از ذکر قسم اول هر دو قسم گفت، قسم دو و سه هم تقسیم شدن هر کدومشون به دو قسم که بعد از ذکر هر دو اون دو تا قسم گفت، مجموعه شدن شیش قسم. هر کدوم از سه قسم بلند دو قسم جمع کردیم شدن شیش قسم. حالا شیش تا مثال میکنم. و امثلتها الانسان مثال است برای کلی که افراد کثیر دارد و اون افراد کثیر نامتناهیند. بل کواکب مثال است برای کلی که افراد کثیر دارد و اون افراد کثیر متناهیند. و شمس اندمن یجب بزن نظیره ها مثال است برای کلی که یک فرد دارد و میتواند فرد دیگر داشته باشد. دوباره یکی دیگر هست، شمس اندمن لا یجب بزن نظیره ها، اینو نگفته. مثال است برای کلی که یک فرد دارد و نمیتواند بیشتر داشته باشد. نه دیگه مثال برای شمس شده، مثال به اله داده، مثال به اله داده که یک فرد دارد، کلی اله، اله هم کلیه، یک فرد دارد و نمیتواند بیشتر داشته باشد، منطقه نمیتواند به سالان خارج. این هم مثال شما. والکرت المذکوره و شریک الباری هر دو مثال هم برای کلی که هیچ فرد ندارد. اولی مثال است برای کلی که هیچ فرد ندارد و میتواند کثیرین داشته باشد. دومی مثال است برای کلی که هیچ فرد ندارد و اصلا نمیتواند فرد داشته باشد. و فیما ذکره شرف کفایتون، یعنی میخواد بگه که این و فیما ذکره شرف کفایتون مربوط به قوم القسم الکلی الستر، قومی تقسیم کردن کلی را به 6 قسم در حالی که مصنف تقسیم کرده بود به 3 قسم. بعد میفرماد که در آن تقسیم مصنف کفایت، یعنی مصنف هم کلامش این 6 تا رو میفهمونه. این و فیما ذکره شرف کفایتون یعنی همون آنچه که شیخ ذکر کرده ما را بی‌نیاز می‌کند از آن تقسیمی که قومی کردند، تقسیم به 6 تا. پس این کفایت ما نمی‌شه، یعنی ما بی‌نیاز می‌شیم از تقسیمی که شیخ کرده، بی‌نیاز می‌شیم از تقسیمی که این قوم کردند. چگونه بی‌نیاز می‌شیم؟ از خارج توضیح دادن، چون تقسیم مصنف هم 3 تا قسم را مطرح می‌کنه، هر کدام از 3 قسم به 2 قسم تقسیم می‌شن، مجموعاً میشن 6 قسم. پس گویا در عبارت مصنف این 6 قسم آمده. و ما فی الکتاب ظاهران، یعنی اون که احتیاج به توضیح داد از کتاب، یعنی از متن مصنف احتیاج به توضیح داشت توضیح دادیم، اون مقداری هم که توضیح نداریم ما فی الکتاب هست، اینه که ظاهر احتیاج به توضیح نداره، خودتون میتونید با خوندن عبارت مطلب رو بفهمید، دیگه احتیاج به تبیین از ما نداریم. بله، اشکال شما اینی که کره که درش 12 قاعده مخمس باشه وجود نداره. چگونه در مثال جزئی میگه حاضحی؟ اشاره به چی میکنه؟ به چیزی که وجود نداره چگونه اشاره میکنه؟ یا حاضر شمس وجود داره، نه اون که اشکالش وارد میشه، در حاضر شمس اشکال نداره، در اونی که اصلا وجود خارجی نداره شما میفرمایید چطوری اشکال میکنه؟ اون که یه دونه وجود داره که خب میشه اونش میگیم حاضر شمس، اما اونی که هیچ وجود نداره مثل حاضر کره اونی چطوری بهش اشاره میکنه؟ سوال شما اینه. یا اگر مثلا شریک الباری خاصیتی بشه، بله اون چیزی که وجود نداره. اینو میفرمود که چگونه میشه؟ جواب اینه که اشاره میکنه به یه موجود فرضیه، و اشاره به موجود فرضی اشکال نداره. در اشاره ما شرط نمی کنیم که موجود ما حتما در واقع به خارج باشد، به وجود فرضی هم اشاره کنیم کافیست. ما نه وجود ذهنی رو ارزه میکنم، وجود فرضی. وجود فرضی یعنی ما فرض میکنیم که در خارج موجوده، اخمش اشاره میکنیم. وجود ذهنی هم اگر بگیرید مفهومش رو بخواد بگیرید، نه اون که عرض کردیم وجود ذهنی مورد چیز نیست، اصلا مصداق مفهوم مصداق این کلی نیست. مصداق کلی باید موجودات خارجی باشن، یا خارجی که واقعا موجودند یا خارجی که فرضاً موجوده. میخوام عرض کنم مشارم اونه اشاره حقیقی به وجود فرضی ممکن نیست، ولی اشاره فرضی اشکال نداره، اشاره مطلقه دیگه. اشاره مطلقه، اشاره مطلق میکنه به وجود فرضی.
این شرط
این که اون اشکال کلیه هر دهی بره، اشکال کلیه تو برداری میکنه. بله، اشاره فرضی هم جزئیه ها، اشاره فرضی هم جزئیه، اشاره فرضی دیگه کلی نیست، همونطور که اشاره واقعی کلیه، اشاره فرضی هم کلیه. یعنی شما اینطور نیست که وقتی اشاره فرضی کردید دیگه نتونید جزئیات رو درست کنید. با اشاره فرضی هم جزئی درست میشه، با اشاره واقعی هم جزئی درست میشه. منتها مهم اینه که مشار الیتون لازم نیست واقعا موجود باشه، یه بحث عدلیه. مشار الی آیا باید واقعا موجود باشه؟ نه، فرضاً هم موجود باشه کافیست. گاهی از اوقات هنوز کتاب رو ننوشته، میگه حاضر کتاب مشتمل است بر دیباچه ای و فلان فلان، این هنوز کتاب رو ننوشته، حاضر کتاب هم چی؟ این معلومه که وجود فرضی داره و اشارات وجود فرضی ما کثیف داریم، پس اشکال نداره. فقط این اشکال شما باعث شد که من یادم بیفته 6 قسم جزئی رو که میخواستم توضیح بدم توضیح ندادم. گفتم 6 قسم جزئی رو میگن، چون 3 قسم کلیشون گفت 3 قسم جزئی درست کرد. ما وقتی 6 قسم کلی رو گفتیم 6 قسم جزئی رو بعد میگفتیم من یادم رفت. حالا الان تدارک میکنه. بله، اما سوسکس رو ببینید چی میتونه درست کنه. سوسکس رو کلی سوسکس اما توضیح رو نمیتونیم، چون کلی یک قسمش داشتن افراد نامتناهی بود جدیش میشه، یک قسمش دارای افراد متناهی بود جدیش میشه، این دوتا یک جدیش نفیده نمی کنه. بله، مگر اینکه شما بگید انسان‌های نامتناهی رو ما با هازا شخصی می‌کنیم، وقتی این شخصیات نامتناهی میشن، یا با کواکب کواکب متناهی رو شخصی می‌کنیم با هازا و امثال هازا، یا با علمیت شخصی می‌کنیم، بعد اشخاص متناهی رو تصور می‌کنیم، هر کدوم میشن جزء. خب میگه فرقی نمی‌کنه چه نامتناهی چه متناهی، جزء یکیشه، یکیش جزئیه، یک کوچک جزئیه، یک زیاد جزئیه، نه این کثیرین که جزئی میشن، هر کدوم جدا جدا جزئیه. اینی که اقسام پیدا کردن برای یعنی جزئی را مثل کلی شیشکست کردن کار دشواریه. ما دو توش تسامح کنیم به همین روش از هم نه اینا را در بقیه شما همینطوره، در بقیه شما شما اگه حاضر بیارید بالاخره همین کار خواهید کرد. حاضر اله بازم دارید یک اله رو درست میکنید، اون یک جزئیه، اله های دیگر اگه بخواد فرسون اون خودشون یه جزئی جدا، یعنی شما نمیتونید یه جزئیات متکثره رو یه جزئی حساب کنید، هر کدومشون یه جزئیه. اون وقت باید جزئی رو سرست کنید، جزئی که فرد داره، جزئی که فرد ندارد و نمیتواند داشته باشد، جزئی که فرد ندارد و میتواند داشته باشد، همون سرستون که مثلا نگفته یه شیش کس نداریم. توجه میکنید فقط اینجوری تقسیم میکنید، فرد دارد یک، ندارد و میتواند داشته باشد، ندارد و نمیتواند داشته باشد، بلا ما بقی هرچی باشه جزئیش که فرد داره. یعنی اونجایی که میگید یه فرد دارد مازاد ندارد، خب یه فرد چه داره؟ همون یه فرد جزئیه دیگه، مازاد ندارهش نمیشه قسمی حساب کرد. پس بنابراین ما جزئی نیست، قسم شیش کس نمیشه، بخوام شیش قسمش کنیم بعد تسامح خواهد داشت مرتکب بشیم.
کدام
رو برای؟
من عدات و مقارنت اینها تدون و الان کمان با یدون و چون خمید الان کمان با یدون و علیه سیمیس میخواد
یدل یعنی اون عداد یا یدل یدلون باشه همین تدلو این از کردیم بارها این متکلمه خیلی مراعات نکنیم، خیلی سخت نگیریم. ابن سینا که اصلا رعایت نمی کن، خودم گفته خواجه هم که گاهی یدلون باشه نای فعالش عداده، بازم با تدلو باشه
یدلون علک نای فعالم علک نباشه
علیه مفایی که میشه
ما اصلا قرار کمال ما یودل و علیه یعنی زمیر در
مستقر ببینید ما مرجع زمیر علیه، مرجع زمیر یدل نیست، علا کمال معنایی که یدل لون عداد علیه، یعنی بر اون معنا چه یودل میخونید چه یدل میخونید علیه به کم به ما برمیگرد. اخ یدل زمیرش به عداد برمیگرد، اگه یدل بخونید به عداد یودل هم بخونید
یودل
نمی خونه،
لازم
نیست
باشه امیر درگرد
رو مستقر بگیره، نای فایل نمی شه، نای فایل نمی شه،
علیهی
که نای فایل نمی شه، آخه یه نای فایل بشه زمین به کجا برمی جده، نمی
نداره یودل دلالت واقع می شه
ادا کمال معنایی که دلالت می شود در اون معنا،
دلالت واقع می شود،
دلالت واقع می شود در اون معنا چی دلالت میکنه؟ هر معنی شد یا معنی هست؟
بالاخره
اون معنی
هست
نیست، ولی
خب برای
اینکه
مثلا
مرجع فعلی رو درست بکنیم یودل میخونیم، مثلا برای اینکه میخواد مذکر مؤنث رو درست بکنید یودل میخونیم، وقتی نای فاعل هم چیزی نمیگیری، یعنی زمیر مستتر خودش نمیگیری، یدل هم دیگه اشکال نداره، یودل هم بخونید، البته یودل این موقع مشکل پیدا میکنه، مشکل پیدا میکنه ولی غلط نیست.
نهید
واقع می شود در نهید مجبور می شود بله، اگر علیه زمیرش بخواد نهید فعال بشه علا که نمیتونی نهید فعال بشه، زمیرش بخواد نای فایل واقع بشه باید الان معدی باشه، یعنی حرف تعبیه باشه و معنا نشه. در حال شما معنا میکنید الان رو، الان رو معنا میکنید. اگه الان رو معنا میکنید زمیر علیه رو نمیتونید نای فایل بشه. مبنی علیه هم یه دیگه
خود علیه ها نای فایل مدید
مدلولون علیه ها شما الان رو معنا
میکنید. مدلولون علیه ها یعنی مثلا ما رو اصلاحی داشتون توی عدبی ها و ما کار کرده ایم گفت توی اینجور مواردی که زمین خالی میشه و نیست زمین
مثل همه مشترکون فیه که امروز داشتیم دیگه اول بحث گفتیم سبه از این یکون مشترکون فیه یک کلمه است مدیون علیه ها یک کلمه
بعد اصلا بزرگ معنا به حسن رد میشه میگه خود سید رضی تو شهر شافی تفسیر داره توی اینجور موارد یاد شد به معنی وقعه علیه ها میگه یعنی وقعه ماسیه
وقعه دلالت و علیه ها
میشه وقعه دلالت و علیه
الذي وقع الدلالت علیها. خب این درسته ولی خود مدلول علیها رو میخواد معنا کنید الان معنا نمیشه. اینو میخوام عرض کنم وقتی شما تبدیل میکنید تضمین میکنید یه چیز دیگه جای فعل میذارید خب معنا میکنید الان رو، ولی وقتی خود با همین فعل تعبیه شده میخواد حرف جر رو معنا کنید معنا نمیشه. توجه میکنید خود اگر حرف معدی باشه معناش نمیکنید. حالا بفرض هم معنا کنید ابن نداره درستش میکنید به این صورت، اما اگه یدالله علیه بخونید راحت تمید. اگر میخواد درستش کنید یدالله علیه بخونید با تسامحش کجاست؟ حالا شاید هم بتونیم توجیه بکنید که تسامحش نداشته باشه که یدالله بخونید بگید مذکر آوردن چه مشکل هست؟ اشکال شما اشکال ادبیه.